مدرسه مبارکه معصومیه شبکه احیا تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه هو خیر موفق و معین قم الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابو القاسم مصطفی محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين من الآن إلى قيام يوم الدين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم وأنتقني بالهدى فألهم التقوى ووفقني بالتي هي أزكى. خب الحمدلله روز چهارم دیگه بعد روز چهارمی هست که در خدمت دوستان هستیم و میخواییم تمارینمون رو ادامه بدیم. آخرین تمرینی که دیروز با هم حل کردیم در واقع به اتمام رسید و امروز باید تمرین جدیدی رو با هم دیگه شروع بکنیم. طبق اون فهرستی که بنده خدمت عزیزان داده بودن برای تمارین رسیدیم به این دعای شریفه که یه به قول در واقع اصطلاح حوزوی یه تعارض بدوی یه تعارض نمایی شاید بین این دعای احساس بشه. البته آیات دیگری هم هست که من بهش اشاره میکنم که تو همین فضا هستن، اما عمدن این دوتا آیه انتخاب شده چون به مقدار ممکنه تعارضش راحت حل نشه یا به حال ظرافتی داشته باشه. یکی سوره مبارکه نساء آیه شریفه 49 که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل الله یزکی من یشاء و لا یظلمون فتیلا. یکی هم سوره مبارکه شمس آیه شریفه 9 که در واقع می‌فرماید قد افلح من زکاها. خب باز هم مکسی بکنید، اگر صدا دیدید واقعا مناسب نیست بگید من یه بار از کلاس برم بیرون، راهش اینه. میکروفون بعیده وصل نباشه، یه تجربه نشون داده که مشکل از میکروفون نیست، مشکل از اینترنت ممکنه باشه. منم طبیعتا اول ساعت یه مدار آروم حرف میزنم، این معمولا هست، یه مدار صدا به بالاتر انشالله مشکل حل میشه. خب اونی که ما از دین میشناسیم و میدونیم اینه که تزکیه نفس یکی از خلاصه اهداف اساسی و اصلی دین هست. همین سوره مبارکه شمس خداوند چند قسم تو زنه بین 9 تا 11 قسم میخوره تا اهمیت تزکیه نفس و اینکه اگر کسی تزکیه بکنه رستگار میشه رو به ما منتقل بکنه. حالا این سوال مطرح شده بود که آقا این علم تر الی الذین یزکون انفسهم پس چی میشه؟ اینجا که در واقع داره مذمت میشه تزکیه نفس، یا عرض کردن ما در واقع آیات دیگری هم داریم که ممکنه اونها هم دیده بشه در واقع این سوال رو جدیتر بکنه. مثلا در سوره مبارکه نجم آیه شریفه 32 می فرماید که فلا تزکو انفسکم. دیگه اینجا یه نحی داره دیگه، فلا تزکو انفسکم. خب پاسخ این در واقع تناقض نما به چی هست؟ ما تمام نکته که می خواهیم در دوستان عرض بکنیم اینه که نکنه قبل از این که ما اصلا مراحل در واقع اولیه یه همچین پاسخ به یه همچین سوالاتی رو تهی کرده باشیم، سریع بریم سراغ تحلیل. فقط بگیم خب میخواد به یعنی درسته تزکیه نفس باید بکنید، اما باید بدونید که این خدایه. که نمیگم حرف و غلطیه ها، من تا میگم قبلش اصلا بفهمیم ببینیم واقعا معنی این تزکیه که اونجا داره تایید میشه و اون وقتی تزکیه که اونجا داره نفی میشه یه چیزه، نکنه این فعل ما دوتا معنی داره و یه جا طبق یه معنیشه. این احتماله. حالا ممکنه بریم ببینیم نه واقعا اینجوری نیست و جواب همونی که مثلا بگیم خلاصه کسی فکر نکنه که خودش میتونه تزکیه نفس بکنه، خودش رو پاک بکنه، به هر حال این خدایه، ولی او باید تلاش خودمون بکنه. ممکنه که جواب بده، ولی این حداقلش اینه که بعد از رجوع به کتاب لغت باشه. عرض کردیم خیلی موقع ها سوالات قرآنی، شبهات قرآنی که به ذهن میرسه، اولین قدمی که برای حلش باید برداشته بشه اینه که اصلا واقعا بفهمیم اون چیزی که برداشت کردیم از معنای این آیه درست برداشت کردیم یا نه. یکی از کارهایی که باید بکنیم رجوع به لغته. البته گاهی موقع دقت صرفی باید بکنیم، گاهی موقع دقت نحوی باید بکنیم، اینا هم هست، ولی گاهی موقع با اینا هم کافی نیست، باید روایات ذیلش رو ببینیم، آیاتی که تو اون فضا هست رو ببینیم و کارهای دیگه. خب این توضیح بود که در واقع اولش گفتیم که کاملا فضا روشن بشه. خب از دوستان میخوایم که نتیجه در واقع رجوعشون به کتاب لغت رو برای ما گزارش کنن. دوستان مجازی هم اگه صدا خوب شد یا بد شد بفرمایید که خلاصه بدونیم وضعیت چطوره. جناب آقای ما که هنوز اسما رو یاد نگرفتیم، اشکالی نداره. آیه عسکری نیا به چه نشه رسیدیم؟ مثلا وقتی میریم
زرکار میبینیم بله اینجا زرکار استفاده یه در فکراتی تو بارو تفریق
آها
زرکار اشعیقه میشه از تو از تو رو وقتی میره میبینیم میشه نما و زاده، یعنی رشدش کنه.
نما و زاده از کاهو بله رشد داد کنه، درست خوب بذاری پس با هم بیاریم صفحه چنده آقا که با هم نگاه کنیم؟ 396 آره میشه میشه 426 درسته، اگه فارسی باشه که خب اما همه با هم دیگه میبینیم و ببینیم که ماجرا از چه قرار بزرگترش هم بکنیم. خب این فعل زکا، خب آیا عسکری کجا رو میفهمیدین؟ آره این هم میبینیم تو این دیدیت ما تشدیدش کمرنگ افتاده. این زکاه که میبینید اینجا، این زکاه. خب شما دور توضیحتون بدین تا ببینیم که نکته آقای زکا
اشتایده میشه از تو مفهوم از تو رو میدونیم که میشه
دونم آبزاره. آها از تو هم اینجاست دیگه،
اینجا میدونیم
یه لحظه لحظه یه اشکال آقای شما خواهدی شمیدون چی بود؟ آقای نوروزپور. آقای نوروزپور میگن که نه این اینجا که گفتید یه اشتباهی شد، چون زکش شیعه یعنی از کاهو آه بس این اولیه نمیشه دومیه میشه، حالا اشکالشون دو حل شد دیگه. یعنی وقتی میگیم زکش شیعه یعنی همه حواسه هست دیگه، یعنی از کاهو، از کاه خودش دو تا معنی داره. کدوم معنی اینجا مد نظره؟ اون معنی از کاهی که اون از کاه متعدیه، متعدی به نفسی، یعنی از کش شیعه، یعنی نماه. ولی معنی که فارسی کردی شما درست بود، یعنی رشد داد آن را. خب دیگه
اون چیزی که در دونه مشوره میان ندا میدیم وزده کام نفسه بود که میشه مده، یعنی مدهش کرد.
خب
وقتی میان تو آیه اولی نگاه میکنیم یوزفتون
در انفاس
هم درسته؟ اونا تذکیه نکردن، یعنی بلکه تو اون اولیه نیست، یعنی اونا مرد کردن
آه. علم تر الا الذين
يو متفاوت معنی میشه من با اون
درست. این تقریبا به ذهن ما میرسه که بگیم آقا جون تو آیه شریفه ای که میفهمد علم تر الا الذين يزكون انفسهم، یعنی آیا خلاصه نگاه کردی به کسانی که خودشونو مدح میکنن؟ اینجوری نیست، بل الله یزکی من یشا، خدا هر کسی رو بخواد مدح میکنه. در مقابل آیه دوم که قد افلح من زکاها، اینجا زکا به کدوم معنی باشه؟ حالا آقای عسکری نیا فی آیه قد افلح من زکاها کدوم یکی از معانی میشه اون بر؟
قد افلح من زکاها
اینو بذارید استفاده کنیم از جعلهو کجاست؟ جعلهو بذارید از دوستان دیگه کمک بگیریم. من یکی دو تا چهره جدیدم کلاس میبینم، هم دوست داریم آشنا بشیم هم نمیدونم اگه تمرین رو وقت گذاشتن استفاده بکنیم. تونستید وقتی بذاریم؟ خب اول فامیل شریفتون هم بشناسم اتون. آقا بالازاده بفرمایید. اصلحهو یعنی بگیم قد افلح من زکاها، یعنی قد افلح من اصلحها، هم که میخوره به نفس، این نفس رو اصلاح کنه. ممکنه بگیم اصلحهو میشه، ممکنه بگیم همین از کاهو اول هم میشه که معنی رشدش، رشد میدهد نفسش را، تحرهو هم میشه. اینا با هم نزدیک هم هستن. از که انگاه این موقع اینا همشون توی فضا هند، حالا در من هر سه رو میتونیم بزنیم و حتی بعضی ها گفتن اصلا آقا معنی این کارا میشه کارهای فنی لغت که حالا تو اون بحثای تو فضای مرحله معاجمی تو مرحله دوم که دیروز معرفی کردیم اونجا رو میشه خودش دوباره براش مراحلی تعیین کرد. یه مرحله ممکنه اینجا اون باشه که ما سعی کنیم از بین این همه معنای متفرق یه گوهر معنایی بکشیم بیرون. میگن آقا چی شد که به این میگن تزکیه، به اونم میگن تزکیه، به اونم میگن، به اونم میگن، به اونم میگن، به زکات هم میگن؟ یه گوهر معنایی بکشیم. همشون در کلام معنا مشترکن. این هم خودش فضایی که حالا الان همون وارد اونم نشدیم، ولی اینجا یه حدسایی میزنیم. در حال بله میتونیم بگیم تو قد افلح من زکاها، یعنی خلاصه همانا رستگار شد، کسی که نفسش رو پاک کرد، اصلاح کرد، رشد داد، همه اینا هم توی فضای معنایی هستن. فعلا هم از این جهت مشکل باهاش نداریم. بگید تو نکته هستم بگم اگر حل شد در خدمتم. یکی این که خب ما توی صرف معانی و تفکیل رو خوندیم، درسته؟ زکایی که در واقع معنی اول رو میده، این زکا کدوم یک از معانی و تفکیل رو داره؟
یعنی کدوم مورد
مثلا؟ نه الان ما اومدیم توی چیز، اومدیم توی کتاب لغت. اولی معنای زکا چیه؟ از کاهو. این کدوم یک از معانی تعدیه است، درسته؟ از کجا می فهمیم تعدیه است؟
یعنی قرار دارم کار
با افعال حتما معنیش تعدیه است؟ خب حالا آیا اگر اینجا اومده زکشه از کاهو حتما معنای امولبابش مد نظر بوده؟ چی آیه؟ پس زکا هم معنی از کاه برابر این زکا تو معنی اول همان معنای ثلاثی مجرد رو میده، یعنی تعدیه پس نیست، مخالفه. شما آیا اسدی بود دیگه، درسته؟ آیا اسدی مخالفن میگن نه خیر اینجا زکا معنی تعدیه نداره، با تفعیل در زکا به معنای اول که معنی از کاه است معنی تعدیه نمیده، معنای ثلاثی مجرد همراه با تاکید میده. اینو خیلی نمیشه گاهی موقع اونجوری می نویسه گاهی موقع این کار میکنه. حالا دوستانی که موافق تعدیه هستن، حالا به غیر از این استدلال آقای دشبورد تمرین من سخته هستن به شما. سلام، شما دارید به یه چیز تمرکز میکنیم من به اسم 30 نفر تمرکز کنم؟ خب
این دیگه
ببینید، من سوالم اینه چرا شما میفرمایید زکا اگر برد باب تفعیل بشه و زکا معنای تعدیه روی این ریشه بار کرده و این باب تفعیلش معنای تعبیر داره. نه چون این معنای تعبیر خاطر حالا بعد سرش بحثی بکنیم اینو کجا رو مطرح کنیم خدمت عزیزان بذار همینجا اشاره کنیم داشته باشیم و یک نکته کوچولو من داشته باشیم معنای تعبیر در باب افعال و تفعیل و دقیقاً یعنی چی رو اینو یه بحثی نمایش بکنیم فعلا داشته باشیم ولی آقای فامیل شریفتون آقای پیرایی بفرمایید
حالا فکر می‌کنم طهارت لازم هستش بعد وقتی رفته تو باب افعال زده جهل هم بود داره بعد حالا نمیدونم یه میشه گفتیم که چون اون طهارت خودش لازم بوده الان تفعیل شده متعدی شده پس میخواد به یک
مثلا خودم به همین فرمایش ایشون متعقب البته درست دارید میفرمایید یعنی نمیخوام نفی بکنم فرمایشات شما رو اما بذارید این نکته رو بگم همون که میخواستم داخل پرانتز مطرح کنم برای دوستان آقا یعنی چی معنی که از معانی باب افعال و تفعیل که حالا معنای غالبی باب افعال یکی از معانی غالبی باب تفعیل مثلا که معانی پرکاربرد باب تفعیل و بعضی از ابواب دیگه تعدیه است این تعدیه یعنی چی اینجا میشه توضیح بده تعدیه که یکی از معانی بعد از ابواب هست به چه معنی؟
یعنی تعدا معنی فاعل
خب یعنی چی؟
یعنی از معنای اونفه از نیاز به فاعل عبور میکنه و نیاز به یک چیز دیگه داره که مفعوله
یعنی متعدی به نفسه شدن و مفعول بگرفتن؟ اگه اینجوریه چون میگیم معنای باب افعال تعدیه است این که در واقع این نکته
معنای غالبیه معنای
مثلا فرض فرمایید الان با همین توضیح این زکایی که با نفسه هم به کار رفته اینم معنای تعبیه داره بس دیگه چون زکا خودش لازم بوده ولی الان توی وقتی رفع و تفعیل توی این معنا متعدی به نفسه شده بس اینجا معنای تعبیه رو داره درسته؟ با این تعریف توجه کردی چی شد؟ بذارید من میخوام حرف برای همه جا بیفته اگر ملاک ما برای اینکه یک ریشه ای رفته به باب تفعیل این ملاک ما برای این که اگر ریشه رفت باب تفعیل معنای تعدیه میده این باشه که اولش اون ریشه لازم بوده رفت باب تفعیل یا حالا افعال فرق نداره مفعولم بتونسته بگیره این یعنی معنای تعدیه پس ما الان باید توی اون معنای زکا نفسه که معنی مدحه ها هست اونجا هم بگیم زکا معنای تعدیه میده قبول دارید اونجا معنی تعدیه میده تعدی کرد از فاعل رفت سراغ مفعول دیگه معنای تعدیه در ابواب مضی دقیقا یعنی چی؟ سوال ما اینه الان آقای اسدی
تعدیه
بذار آقای اسدی چون دست برد من بالا فهم بذار فاعل فعل اول میشه مفعول فعل دوم توضیح میتونه بده کسی حرفای اسدی و دفاع رد تایید قبول مخالف جان آیه نظری ای بابا ببخش آیه نظری کی بود من چهره ها رو مقایسه کنم شباهت های زیادی وجود داره انصافا یعنی من حق بدین اخوان تقریبا همین حرف های اسدیه دیگه اینه که دانش صرف گفته بود دیگه این تعدیل دقیقیه نباید ازش قفلت کرد تعدیه به این معنی نیست که ما تو معنی ابواب تو معانی ابواب اسمش هم میشه معنای تعدیه نه این که به این معنی نیست که خلاصه یه فعل لازم رو تعدیه بکنیم بلکه یعنی فاعل اون فعل ثلاثی مجرد وقتی میره تو این باب میشه مفعول اگه بخوام راحت تر بگم چون این خیلی باز شما نفهمید چه معنایه اینم که باز نحوه اینم که باز ساختار است اگه بخوام خدمتتون توی معنا بگنجونم وقتی یه فعل ثلاثی مجرد مثل الفی فعل الف بره توی بابی بشه فعل ب اون موقع میگیم معنی تعدیه میده که فعل ب معنیش این باشه فعل ب با مفعولش کاری میکند که آن مفعول فاعل فعل الف بشه لذا اگر بخواید خوب به عبارت عربی برش گردونی میگید مثلا آقا اذهبهو یعنی جعلهو ذاهبا یا جعلهو یذهبو قرار میدهد او را فاعل فعل ثلاثی مجرد. اگر یه فعل ثلاثی مزیدی یه همچین معنی بده که این فعل ثلاثی مزید یعنی قرار میدهد مفعولش را فاعل فعل ثلاثی مجرد، به این میگیم تعدیه. یعنی مثلا چی؟ یعنی مثلا تو فارسی اگر یه معنای فعلی رفت هست، معنای فعلی رفته، بشه او را رونده قرار داد. اگر معنای فعلی دید هست باشه، معنیش بشه او را بیننده قرار داد. اگر معناش شنیده، اون را شنوان، ترسید، ترساند. درست شد؟ این تیپ در واقع تغییر و تحول معنایی رو بهش میگیم تعدیه معنوی. بله، همین رو هم فرمودم. بنابراین اگر بخوایم معمولا تو به زبان عربی تفسیرش کنیم، معمولا اینجوری میتونیم بگیم، میتونیم، نمیگیم لزومه. مثلا میگیم آقا عرض کرده، حالا مثالای دیگه بخوایم بزنیم، مثلا اجاءه یعنی جعله یجیئه، او را آورد. آمد یعنی چی؟ آمد، آمد تبدیل بشه به تعدیه من نمیشه آورد. آمد یعنی یه چیزی اومد، آورد یعنی یه کاری کرد که اون بیا، او را فاعل اون فعل قرار داد. این میشه معنای تعدیه. لذا خیلی موقع اگه بخوایم تو کتاب لغت دنبالش بگردیم، با یه جعله فلان تفسیرش میکنه، اما نه لزومه. حالا بعد دقت کنیم، ببین تو معنای اول که برگردیم در واقع به مورد خودمون، اینو خیلی دقت کنید، پس با تعدیه نگاه ارتباط معنایی بگیرید، ارتباط ساختایی نگیرید. فقط اگر مفعول به بگیرد معنای تعدیه میده، نه، باید این تغییر و تحول معنایی توش درست کنه. یه مقدارم توضیح دادنش، من شاید بیشتر از این توضیح بدم، یه جوری میشه، خودتون باش ارتباط بگیرید دیگه، یعنی من تکرارش نکنم. حالا الان زکه شیعه که معنی از کاهوه، آیا معنای تعدیه میده؟ جهله او نه، جعله زاکیا، یا چون بخواد بگیم ثلاثی مجرد، نخواد شما باب تفعیل رو با چی مقایسه کنیم؟ با ثلاثی مجرد. بعد اگر زکاهو معنی بده، بذارید زمین رو هم تبدیل کنیم به اسم ظاهر، یکی از جاهایی که باعث میشه دوچار تشمیشه ذهنی بشیم، که یه عالمه زمین اونجا هست نمیفهم چی میشه. زکا زیدون امرن، اگر معنیش این بشه جعل زیدون امرن یز کو، چون میبینید که فاصله واسه مجردش این الفل مزارش چیه؟ این الفل مزارش چیه آقا؟ زمه است. من رو تابلو نمی نویسم، یه بدی داره یه خوبی داره. بدیش اینه که خودتون بعد بنویسید خودشه که تمرکزتون میره بالا. من بعد بخوام بنویسم دوستان مجازی ارتباط نمیتونم بگیرم. اگر زکا زیدون امرن یعنی جعل زیدون امرن یزکو یا زاکیا، هر دوشو میشه گفت، جعل زیدون امرن زاکیا یا جعل زیدون امرن یزکو، اگر این معنی رو بده، زکا معنی چی میده؟ تعدیه میده. خب حالا یزکو یعنی چی؟ جعل زیدون امرن یزکو یا جعل زیدون امرن زاکیا؟ الان ببین ما زکا رو معنی خودش رو نها کنیم. زکا یعنی چی؟ نه دیگه، معنی اولش چیه؟ نما و زاده. زکا مثلا امرون یعنی امر رشد کرد، زکا امرون یعنی امر رشد کرد، غیر از این همین دیگه، نما یعنی رشد کرد دیگه، زکا امرون یعنی امر رشد کرد. خب حالا زکا زیدون امرن یعنی چی؟ یعنی چون قرار شد این معنی باشه دیگه، ازکا این معنیش باشه، زکا زیدون امرن یعنی زید امرا رشد داد. خب زید امرا رشد داد غیر از این معنی میده، یعنی جعله زاکیا زید امرا رشد دهنده قرار داد، همینه دیگه، غیر از این معنیش همینه دیگه. یعنی چی؟ یعنی آقا دیگه خلاصه زکا زیدون امرن، یعنی زید امر را رشد داد یا زید امر را رشد دهنده قرار داد، زید یه کاری کرد که امر رشد بکنه. بنابراین این زکا با این معنی اول معنی چی داره میده؟ تعدیه میده. حالا مثلا ممکنه بگی آقا خب این زکا معنی صلاح هم میده، توی این معنای اصلهو هم همینطور میگیم بله درست میفهمید، توی این معنای دوم هم معنای تعدیه میده، چون زکا معنی در واقع صالح شدن میده، زکا هم به معنی صالح کردن، صالح کردن تعدیه معنوی صالح شدنه. اینجوری سوالی بود اینجا فامیلی شریفتون آقای نشدیدن آقای علی نوری بود
داد و
رشد دهنده قرار داد یه معنی میدن دیگه، یه چیزی رو رشد داد یعنی اون رشد دهنده قرار داد دیگه، کاری کرد که اون رشد دهنده گفتم نه رشد کننده، من اگر اینجوری گفتم تصحیح میکنم دیگه، رشد داد یعنی اون رشد کننده قرار داد، آره بیه رشد کننده، ولی خب فارسی خب قاطی میشه رشد کننده. حالا مثالای دیگر هم کنارش بذارید که ذهنتون به هم نرسه دیگه، مثلا رفت او را رونده قرار داد، آمد او را آینده قرار داد، دید او را بیننده قرار داد.
خود این زاکیان محشید فارسی میشه
نه رشد رشد کننده. آقا یه چیز رو همینجا داشته باشید، آقا هیچ رفتی بین این که آقا تو فعل ما شدن یا مثلا کردن و ایناست با اینی که لازم و تعدیه وجود نداره. رشد کننده لازم یا متعدیه؟ رشد کرد تو زبان فارسی لازم یا متعدیه؟ این یکی یه عده دارن گول میخورن دیگه، چون کرد داره فعل متعدیه پس متعدی، نه اینجوری نیست. چه چیزی را رشد کرد معنی نمیده تو فارسی، غیر از اینه معنی نمیده که، اما رشد کرد فعل لازمه. اینا به اینا میگیم چی؟ میگیم آقا گیر الفاظ نیافتید، دنبال معنی باشید. تو فارسی اتفاق میفته، در عربی اتفاق میفته، چون این رفته باب افعال حتما متعدیه. نه اینجوری نیست. جانم آقای
بله
نه اصلا، چون بعد هم اتفاقا متعدی به نفسه اولا، ثانیا اصلا این توضیح جلوشه، هیچ نمیتونه ما رو به این سمت ببره، اصلا نمیتونه. حالا شاید خود فعل و اینکه آیا معنایی میدهد که معادل معنای جعلهو به اضافه اون فعل صفات مجرد باشه؟ معنا رو از اون میفهمی اما با ساختارش که صفات مجرد کاری نداره. مدهو یعنی مد کرد او را. اگر یه زک توجه کنید آقا، اگر یه زکایی داشتیم که معنی مندوح شد بود، این زکا معنی متعدیه نفس تعدیه میده. چرا؟ چون زکا اگر توجه کنید آقا، یه زکا داشتیم به معنی مندوح شد بود، پسندیده شد، مندوح شد مثلا، اون وقت یه این زکا هم به معنی مدحه بود، اون وقت ممکن بود آقا یکم تسامح بگید آقا این تعدیه داره. چرا؟ چون یعنی او را مثلا فلان، مثلا حتی من این مثالی زدم اشکال داره، یعنی دقت کنیم تعدیه نیست، خواستم مثال مثلا بگم براتون، اشکالاتی دارم به این چیزی گفتم وارده، اما نکته اصلی درسته که خلاصه ما کاری نداریم که این ثلاثی مجرد مصدر حتی مفعول گرفته یا نگرفته. چون یادتونه دیروز مثال زدیم جا به جا میشه فاعل و مفعول جا به جا میشه، اصلا شما ممکنه یه فعل لازم زبان عربی داشته باشی، جلوش بخوای توضیح بدی، بعد یه فعل مفعول دار بیاری، مفعول هم بیاری از قضا، چون بخوای توضیح بدی دیگه، تو توضیح قرار نیست حتما خلاصه همه اون ساختار فعل اصلی توی توضیح رعایت بشه. باید ببینیم معنای اینجوری شد یا نه. همیشه وقتی میخوایم معنای تعدیه رو توضیح بدیم، این بیانش پیچی وجود داره، یه عبارت دقیقه من نوشتم، تو هرچی دقیق درش بکنیم اذیت کننده تر میشه. سادش صرف نظر میکنیم، میگیم واقعا همون که عبارت صرف دانش صرف عبارت دقیقیه، منطبش توجه بکنیم که مفعولش را فاعل فعل ثلاثی مجرد قرار میده. همینجوری بود دیگه، غیر از اینه گفتیم آقا مفعولش را مثلا باب افعال اگه معنی تعدیه بده، یعنی مفعولش را فاعل فعل ثلاثی مجرد قرار میده. اینجوری خب آره، به این میگیم اصلا تعدیه معنوی. بهم میگیم تعدیه معنوی، در مقابل تعدیه نحوی و ساختاری و لفظی که یعنی لازم بوده متعدی شد. خب اون تعدیه لفظی و ساختاری و نحویه، بله، حتی کسی اسمو نذاشته ولی خودمون گاهی مقام میگیم برای اینکه قاطی نکنیم با هم دیگه. اون بحث متعدی بودن که دیروز مطرح کردیم دیگه، متعدی بودن، لازم بودن، دوباره چی بودن، اون ساختاره این و اصلا معلوم هست دیگه. واقعا بگیم آقا جون مفعولون به میپذیرد یا نمیپذیرد. اما این بحث تو معانی ابواب اسمش رو بزنیم تعدیه معنوی، یا بعضی موقع تعدیه به معنی الاخص اینا بهش میگن دیگه، تعدیه خاصه. تعدیه خاصه هم که معمولا توی چیز میگن به همین معانی هست تقریبا. خب آره، ولی هیچی برای اینکه موظف نیست که عرض میکنین کتاب لغت در واقع یه متنه، شما در یه متن خودتون رو مقید نمی کنید که همیشه یه چیزو یه جور بگید، هر جور دلتون بخواد میگید، هر جور روون باشه، هر جور راحت باشه. اگر شما بخواید در واقع یه سری قواعد و ضوابط اول کتاب لغت بیارید که من همیشه تعدیه رو با جعل و فلان میارم، وقت ملزمی همیشه این کارو بکنید. مثلا اینو بخوام معانی رو توضیح بدن دیگه، حالا یه موقعی با جعل میاره، یه موقعی نه با یه در واقع. حالا من بهتون پیشنهاد میدم مثلا شما چیکار بکنید. ببینید من الان گاهی موقع بس نکته اول خیلی نکته مهمیه آی نبیلو، کتاب لغت رو برش ضوابطی که خودش نگفته بار نکنید و مجبورش نکنید. اگه خودش تو مقدمه‌اش گفته من همیشه تعدیه رو با جعل اون میارم، شما بگید هر جا نیاوردی پس معنی تعدیه نمیده. اما خودش که نگفته ولی خیلی بی جوان این کارو کرده، این نتیجه نمیده که اونجایی که این کارو نکرده پس یعنی معنی تعدیه نمیخواسته بده. درست شد؟ این یه نکته مهم. اما حالا نها کنید، زکا رو معنی ازکا آورده، ازکا معنی نماهو، درسته؟ اون وقت نما هم که اینجا داریم، حالا یه سر به نما بزنیم ببینیم تو نما چه اتفاقی افتاده. شاید اونجا جعل استفاده شده، شاید ها نشده باشم، این مشکل نداریم با توضیحی که عرض کردم. اما به فعل نمای سری بزنیم، همینجاست. خب این نما کجا هست؟ چرا من جان؟ اینا نم الشیء یعنی زاده و کسره. حالا نما رو بریم ببینیم چی معنی کرده. نم الشیء انماه، انما جعل الشیء جعله نامیا. ببینید خیلی موقع این کارو میکنه، دید که برگشت خش به جعل، لازم نبود برگرده، چیکار کرده بود اونجا؟ زکا رو معنی کرده بود نماه و زکا رو معنی کرده نما، درسته؟ خب نما رو معنی کرده اینجا نما، اینا نا کنید، نما رو معنی کرده انماه و انمارم یه معنی اولی داره که معنی لازمی باش کاری نداریم، انمای متعدی انمشیعه جعله و نامی ها، پس نمشیعه جعله و نامی ها، پس نما نسبتش به نما تعدیه معنویه. زکا هم که معنی نما میداد، زکا هم که معنی نما میداد، پس رابطه بین زکا و زکا هم تعدیه معنویه. اما این هم نمیگفت میفهمیدیم ها، گیر لفظ نشید حتما باید جعله و فلان رو بیاره. خودت هم اگه فهمیدی رابطه این دو تا فعل جعله و فلان هست، بگو این تعدیه معنویه، ولی که تو لغت نگفته باشه. خب حالا اما بریم سوال اصلی این نبود، داشتم گم میکردم. حالا بذارین صفحه چند بود آقا زکا؟ که میشه 426. حالا سوال ما اینه که زکا توی این زکا در این در واقع معنا کدوم یکی از معانی باب تفکیل رو گرفته؟ تا دوستان به من فکر میکنن و البته یه مقدار از ذهنشون هم به سمت حرف من میره، اما گوشم بدید. آقا معانی ابواب از اون بحثاییه توی صرف که معمولا طلبه ها وقتی میان پای مثلا 3 4 5 میگن آقا ما اصلا معانی ابواب نفهمیدیم، مثلا یکی از جاهایی که بعد خیلی براش وقت بذاریم اینا. معانی ابواب خب خوندی حتما تاکیدم کردم بهتون. یه بحث چی آقا؟ کی گفت آقا من بلند بگه هر کی گفت؟ آقای سمایی، آقای موسویان، آقای موسوی دارن میگن درست هم میفهمن که بحث الان توضیح میدیم. بحث معانی ابواب بحث سماعیه، یعنی تو صرف خوندنش، توی صرف خوندنش چه تأثیری برای ما داره، چه فایده‌ای برای ما داره، که تو لغت چجوری استفاده کنیم، همینجوری. یعنی باید نگاه کنیم به معنی ثلاثی مزیده، مقایسه کنیم با معنی ثلاثی مجرده، ببینیم آیا مثلا تهدیه شده. ببینید معانی ابواب یعنی این، یعنی اگه این ثلاثی مجرد معنیش اینه، ثلاثی مزیده معنیش اینه، رابطه بین این ثلاثی مجرد با ثلاثی مزیده چیه؟ این ثلاثی مجرد افتاد تو این باب شد این معنی، این چه تغییر معنایی روش داد؟ اگه مثل یه تابع ببینیم به باب رفتن، این تابع چه بلای معنایی سر اون معنای ثلاثی مجرد میاره، علاوه بر اون بلای لفظی که آورده و فلان وزن بردتش، این میشه معانی ابواب. لذا ما اونجا خوندیم می‌ذاریم معانی، ولی به هیچ دردمون نمیخوره، هیچ استفاده نمیتونیم بکنیم الا اینکه بریم تو کتاب لغت نگاه کنیم معنای اون باور رو با معنای ثلاثی مجرده مقایسه کنیم و بفهمیم چه بلایی سرش اومده. اینجا کار میشه یه کار فنی، بعد فکر کنیم تعدیه است، اون معنی خاصه رو میده، یا مثلا تکثیر تو باب تفعیل، یا معانی دیگه. و اگر این کارو یاد بگیریم دیگه، اون دیگه کسی نمیگه آقا ما معانی ابواب اصلا نفهمیدیم. اینه که با قرائن و شواهد توی عبارت بخوایم بررسی بکنیم، این رو اگر به کتاب لغت نگاه نکنیم نمیشه. به کتاب لغت بعد نگاه کنیم میبینیم این 8 تا معنی داره، 4 تا معنی داره، حالا با قرائن این کدوم از اینا میشه، بعد واقعا میگه این چه تغییری درش اتفاق افتاده، اولا چه تفاوت معنایی نسبت به ثلاثی مجرد پیدا کرد. اون وقت پس اینکه ممکنه بگه آقا پس چه کاریه که اصلا اینا اومدن توی کتب صرفی این معانی رو برای ما فهرست کردن؟ میگیم که داره لغت نمون کنیم معنیش رو بفهمیم که آقا معنیش مثلا مده های الان آقای عسکریانی ها که این تمرین رو حل کردن اصلا ناظر معانی ثلاثی مزید و باب تفعیل که نبودن، گفتن آقا معلوم میشه از مجموعه شرایط که توی آیه علم تر الذین یذکرون انفسها معنی مدحه ها رو میده، توی آیه قد افلح من زکاها میگه دو تا معنی اول رو میده، اصلا توجه هم به معانی ابواب نداشتن. یه شما که یا خود معانی ابواب تو کتب صرفی آوردن به چه درد میخوره؟ جواب چیه؟ خب به چه درد ما میخوره؟ وقتی یکی از معانیش معانی غالبیه، ولی خب جز معانی مثلا با کار بردش به حال، حالا به چه درد ما میخوره؟ خب کتاب لغت نگاه میکنیم معنی رو میفهمیم دیگه. این دستبندی سما چه درد میخوره؟ دست اینکه دست بندی کردیم سما رو به چه درد ما میخوره؟ در مقام آموزشی حدی حرف درستیه، ولی در واقع فایده اصلی این نیست. در مقام آموزشی به درد میخوره، درست میگه، حدی بالاخره آمادگی ذهنی درست میکنه برای ما. چیزی که محتمل هست کی باید بررسی کنه؟ میتونی این تاب به کتاب لغت رجوع نکردی بگی بله اینجا مثلا معنی فلانه
دقیق‌تره، این زمین دقیق‌تر میتونه اون کارو بررسی
بکنه. درست.
هر
اون چیزی که گفته سرای ناقصه. ناقصه قطعا بعده. ولی چه همون بدتر میشه. بچه به درد میخوره. تازه استقرار ناقص هم هست. یعنی سوال ما مشکل ما بیشتر میشه. پس بچه درد میخوره. توضیحات دارم میدن که دوستان آقای آقای فارسا نشد دارم. خب؟ حالا بریم که کتاب لغت داریم کدومش. اینا خوبه، درست میگید، یعنی همه اینا هست، این که از قبلای حدسایی بزنیم با اون حدسا بریم که کتاب لغت، ولی تا لغت رو باز نکنیم نمیتونیم چی برسیم. ولی اون فایده اونجا به سرانجام میرسه که وقتی ما اینجا دیدیم اینو، وقتی ما دیدیم زکای معنی اول معنی از کاهوه، حالا اگر اون معانی اول بلد باشیم میتونیم تحلیل بکنیم. آها مثلا زکا وقتی زکا بود اومد رفت با تفعیل تعدیه شد. حالا ببینید اون یه معنیه رو خیلی قشنگ می‌فهمیم چی شده. خیلی خوب می‌فهمیم بعد زکا یعنی چی. اگر اونا رو ندونیم تحلیل دقیق و از نزدیک نسبت به معانی پیدا نمی‌تونیم. بکنیم. حالا الان تو این مدحه ها نشون میدیم اینو با هم دیگه که این در واقع اگر ما معنی ابواب بلد باشیم سریع از این نمیزنیم که یعنی خودشون رو مرد میکنن، میتونیم دقیق تر بفهمیم این مدحه ها یعنی چی. خب حالا کدوم یکی از معانیه؟ الان این فرصتی بود. تکثیر نیست، تکثیر یعنی خیلی زیاد روش کرد. اگر زکا من یه روش کرد باشه، زکا یعنی خیلی زیاد روش کرد. یا اگر من یه صالح شد باشه زکا، زکای اگه تکثیر باشه بعد یعنی خیلی زیاد صالح شد. در صفیه مده ها این نیست. چی میشنم؟
نسبت مد به نفسش داره،
یعنی نسبت صلاح، نسبت طهارت، درسته؟ به خود. بله این معنای نسبته که از معانی باب تفعیل بود. کسی که داره خودشو مرد میکنه ای داره به خودش نسبت چی میده؟ صلاح، به خودش نسبت طهارت، چون معانی زکایی که صلاحه دیگه، حالا اون صلاحه بر ما کافیه. صلاحه یعنی چی؟ یعنی صالح شد. حالا زکایی که معنای مدحه او هست، این یعنی به مفعول نسبت صلاح داد، یعنی گفت خوبه مرد، یعنی همین دیگه مرد کردن یعنی چی؟ یعنی چه خوبه، پس به خودش نسبت خوبی داده. بنابراین این مدحه ها رو انقدر راحت کسی که صرف بلده ازش عبور نمی کنه. میگه آها این همون معنای چیه؟ نسبته، که یکی از معانی باب تفعیله. حالا چقدر بهتر فهمیدیم پس زکا یعنی چی؟ پس آیه شریفه که داره مذمت میکنه میگه حق نداری شما خودتون رو مرد بکنید، حق نداری به خودتون نسبت پاکی بدین، خدایی که میگه کی پاکه کی پاک نیست. آیه دوم که داره میگه قد اول من زکا، نمیگه به خودتون نسبت پاکی بدین، میگه خودتون رو پاک کنید، با نفستون یه کاری کنید که نفستون پاک بشه. جعلهو یزکو، درسته؟ جعلها تزکو، چون نفس مؤنثه. نفستون رو یه کاری کنید که نفستون پاک بشه، نفستون رو پاک بکنید. پس تفاوت ها با هم دیگه. حالا اون آیه شریفه دیگه هم که براتون آوردیم، یکی از دوستان، عذر میخوام یه لحظه، یکی از دوستان آیه پورمهدی هم فرموده بودن قبل از دوستان حاضر در کلاس نوشتن که معنی نسبت رو میده، خیلی قبل از اینکه دوستان دیگه بگن من متوجه بودم، اما به خاطر اینکه خلاصه بحث ادامه پیدا بکنه ممنونم آیه پورمهدی. این آیه شریفه هم که اینجا آوردم اونم همینطوره، اینم بگم چش سوالات در خدمتم. فلا تزکو انفسکم، ببین این آیه چقدر واضحه داره در مورد مرد صحبت میکنه، بخاطر این من نیاوردم که این خیلی تابلوه. فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا، به خودتون نسبت پاکی و صلاح و خوبی ندید، خدا میدونه کی با تقوا، یعنی اون خداییه که باید نسبت بده. این چقدر واضحه اینجا داره معنی نسبت میده، معنی مرد میده. این از تیکه بعدش بخاطر این تو تمرین نیاوردیم که خیلی واضح تر میرسون، میخواستیم قرینه تامیشه کمتر داشته باشیم. این رو آدم اضافه کنه کنار تمرینتون که آیه قشنگتر، تمرین قشنگتر بشه. یه دو سه تا سوال بود من در خدمتم، به همین خواهد فکر کنم اینم زیل این تمرین نکته دیگه هم میخواستم عرض کنم خدمت دوستان یا نه. بفرمایید من سوالات رو گوش میدم. بله بله بله. آها آی نبی کنید معلوم بیارمش دوباره با هم ببینیم. درسته اینجا تو زکا نوشته ازکا، تو ازکام نوشته نماوزاده، اما من یه سوال برسم، این زکای شما، این ازکایی که اینجا اومده لازم یا متعدیه؟ پس کدوم معنای ازکا اینجا مد نظره؟ اون معنایی که ازکاش متعدیه، این ازکایی میاد جا نمیذارم فرا انجام بدیم. خب رفت، این ازکایی که متعدیه بعد دنبال معنایی بگردیم که این ازکایی بشه. اینجوری بگم من، ببینید این الان این ازکاها رو شما بخواید معنی کنید دیگه، این ازکا که در لغت بیارش ببینید یه جایی نوشته ازکاها رو عمدن دارم میکنم میکنم، ازکاها رو شما بخواید معنی بکنید، میری ازکا رو که حالا بسته تو باز میکنید، این ازکا دوتا معنی داره. کدوم معنی ازکا که تو اون در واقع دیوار نوشته اینجا مد نظره؟ ازکا لازم یا متعدی؟ نما. خب بس دوتا معنیشون یکی نشد، درست شد؟ بس همون معنی رو نداره. درسته تو یکی از معانی ازکا همون معنیه، من اینجوری بگم خدمتتون، در واقع اینجوری بگم شاید ازکا اینجور بگم زکا وقتی با به افعال می رود دو تا معنی میده، درسته؟ معنای اولش که معنی نما و زاده، کدومی که از معنی با به افعاله؟ همون، نه همون معنای ثلاثی مجرد با ترکیب، این اونه. ولی معنای دومش چیه؟ تعدیه. پس زکا اگر با به افعال بره دو تا معنی میتونه بده، که تو معنی اولش همون معنی ثلاثی مجرده، تو معنی دومش در واقع تعدیه است. حالا از اون خواهم زکا که هم معنی از کاه، زکا هم معنی کدوم از کاه؟ آره معنی دو، هم معنی دومه. خب اگر از کاه تو معنی دوم تعدیه معنی میداد، زکا هم تو معنی دوم، تو معنی اول خودش که معنی دومه از کاه تعدیه معنی میداد. حل شد دیگه، واضح شد. بله بفهم آقای نظری. خب
متوجه شده این از کاه
نه ممکنه متعارف شده بشه. بله میگم این که میگیم آقا مثل متن میمونه و اصلا دنبال این نباشی که اینه یه مثلا فرمول ریاضی، اگر اینجا ممکن بود اینجا به جای جلوی مثلا از کش شیعو بنویسه یه معنی به چیزی، مثلا اینجوری بگم خدمتون، مثلا توی زکا فقط بنویسه نما، توی از کا بنویسه زاده. خب زاده و نما هم هم معنی هم دیگه، اینجوری نیست که حتما این اونو بنویسه، واقعا همینطور دیگه. یعنی خب یه صلوات به هم بفرستیم. این چیزی که وسیط برای ما نوشته، بذارید یه نگاهی هم به کتاب لغت دیگه براتون در حد مختصر در حد دو سه دقیقه بندازم، که از این جهت هم گاهی موقع ما دغدغه نداشته باشیم. من البته در مورد اینکه کتاب لغت رو چجوری رجوع کنیم، اول کدوم رو نگاه کنیم، هر کدوم چه سبکی دارن، اینا میشه بحث کنده، با این کار ندارم. فقط میخوام یه گزارش مختصری بدم از اینکه معنای مثلا فرض کنید زکاه و لاه و ازکاه، زکاه معنی ازکاه رو میده، یه اشاره شده یه جایی بله من خب همه رو اشاره کنم اون جایی که خب کدومو بگیم خدمتتون آهنا کنید. مثلا این معنی نسبته، میگه ذکر رجل و یزکو اذا صلحه و ذکیت و ذکیتو به تسقیل، به تسقیل یعنی همین که تشدید داشته باشه، نسبتو الی الزکا و هو السلام. این دقیقا این همون مدحهو معنی نسبت میده. اینجا مثلا در مصباح ظاهرن، بله مصباح المنیر دقیقا تصریح کرده که این معنی نسبت میده، معنی در واقع مدحه رو تصریح کرده که نسبت. خب دیگه به نظر همون یادونه که باید مثلا دیگه این که اساس البلاغه مال زمخشری، زکا نفسه مدحه ها و نسبه ها الی زکا، این مد همون معنی نسبت رو میده. بله همین کافی به نظرم، همین میخواستم دو سه بار تصریح شو بگم. بفرمایید همین کافی جا
خواهد
بله بله دیدن اینه بله. اون تیکه که میخواد دیگه چند بذارید چیز نشید، بیشتر اون تو فضای دستبندیه و یه مقدار داره کار معارفی کلامی میکنه. الان از ذهن ما رو از در واقع فضای لغت میاره بیرون، بذارید باشه. در این حال که کار قشنگی کرده متوجهم، خیلی دستبندی خوبی کرده، اما بذارید الان تمرکز جمعمون با همگی به هم نخوره، خیلی عذر میخوام از اینکه شرمنده. از کنم که تمرین بعدیمونو وارد بشیم به نظرم، یه کلیدی بزنیم، یه خراشی بدیم تا ببینیم تمرین بعدی به کجا میرسه. یه صلوات با هم بفرستیم. تمرین بعدی ما در واقع شماره 5 بود، این آیه شریفه. بفرمایید سوال اگه هست بفرمایید حل بشه. بله 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 اصلا میگرده آره این بعض ما سوالات آدم فراموش میشه توضیح بده. خب سوال آقای نبیلو رو من توضیح بدم، چند نفر فهمیدن سوال آقای نبیلو چیه؟ تقریبا کسی نفهمیده باشه منظورش چیه. آقای آقای نوروزپور. من ببخشید معمولا تو کلاس ها یه دو هفته میگذره تا اسم ها یاد بگیرم، الان فقط دارم تلاش میکنم که تلاش ها کرده باشم و یعنی باید میدم تا شنبه من اسم ها رو یاد بگیرم، ولی همین تلاشی خودش خلاصه مقدس برده عبارتی. آره آقای نوروزپور
بعد
من الهام کرد. بله
این خواب هم گره به نفس.
آها
حالا ما وقتی به نفس میگیم که مدرها میگیم که معنی درستش کنه، معنی درستش اون از خواب و از
من. حالا ببینید من اینجوری بپرسم، میگم تازه آقای نوروزپور هم توضیح داد که فهمید سوالشون چیه، دو بار توضیح داد
شده
جان. خب جواب تو چی بود؟ بس یه خیلی سخت میشه ولی یه بار دیگه شده همینم مطمئن
به میگه که توی آیه شریفه میگه که چون باید شده میگه در قبل من زکا این پای آیا قبلش نگاه
میخوره به نفس. خب این که درست. حالا سوالشون چیه؟
سوالشون چیه؟ سوالشون میگه که چون پای برگره به نفس و زکا با مفهول نفس میشه
مدرها، پس دو آیه هم بعد میشه مدرها. آیه درست هم جوابش هم خود دادید
و جوابش هم بودن که مدرش به از کاه و بردار و سهر اون میخوره.
خب این این ایشون رو قانع میکنه؟ آیه نبیلی شما رو قانع کرد؟ قانع نمی کنه. این که واضح معنیش به این میخوره، اما کتاب لغت گفته با نفسی همچین معنی میده. درسته؟ سوال پس فهمیدی چی شد آقا؟ سوال اینه من دیگه نپرسم سوال چیه. این بخاطر نمیگم که رفقا به سوالات هم دیگه خوب گوش بدید. خب چون من این سوالات رو زیاد چینم و تو فضل هستم، ایشون اشاره میکنم متوجه میشن، ممکنه من جواب ایشونم بدم، سوالم سوال به درد بخوری، اما دوستان چون حواسشون نبوده به نظر من ایشون بودن آقا سوال چیه متوجه نشدن سوال چیه، تازه جوابش نمی. سوال آینه نبیلو اینه که آقا مگه شما نمیگید بعد من اینجوری میگم اینجوری سوالا به پذیرش تحقیقش بکنیم واضح میشه. مگه شما دیروز نمیگفتی آقا کتاب لغت متکفل بیان چگونگی استعمال و میگه هر گونه که استعمال شود چه معنایی میدن؟ ایشون وسیط داره الان به ما میگه زکا اگر با نفس استعمال شود این معنی رو میده. مگه نمیگه این الان زکا با شیء استعمال بشه اون سه تا معنی اولو میده، با نفس استعمال بشه معنی محض کردن رو میده. حالا تو آیه دو آیه اولو فهمیدین که معنی چی میده، قد اون در علم تعالی الذین یزکون انفسهم فهمیدین معنیش چیه چون نفس هم داره. اما آیه دوم که قد افلح من زکاها اون هم که میخوره به نفس، چون سوره شمس اگر خاطر اون باشه و نفس و ما سواها های سواها میخوره به نفس فالهمها فجورا و تقواها هم باز میخوره به نفس، قد افلح من زکاها هم میخوره به نفس. خود هم میدونستیم بحث از تزکیه نفسه هست. چه اتفاقی افتاد اینجا تو آیه شریفه قد افلح من زکاها مفعولون به ما نفسه، پس که دار لغت میگه بعد بریم سراغ معنای مدحها. چرا شما که داشتی اینجا نشسته بودی معنی میکردی گفتی نه دیگه این معنی اولی دومی سومی رو میده. سوال آقای نبیلو اینه، شما هم درست متوجه سوالو. پاسخ چیه؟ پاسخ این نیست که این معنی میخوره، اول باید استعمال همون استعمال بشه تا بتونیم معنی کنیم. ممکنه یه معنی بخوره ولی وقتی عرب اینجوری استعمال بکنه این معنی رو نمیفهمه، ما بگیم معنی بخوره بخوره عرب که نمیخواست اینو بگه. درست شد؟ پاسخ این سوال چیه؟ پاسخ سوال نبیلو چیه؟ این معنا 10 دقیقه 5 دقیقه خلاصه صحبت کردم سوالو جا انداختم یه جواب با شما دیدم. پاسخش چیه؟ این حرف خوبیه، ممکنه اینو بگیم باشه حرف خوبیه، ولی ما نیازی به اینم نداریم. چرا؟ یه جاهایی درست میگید شما، یعنی گاهی موقع نفس و معنی خوده، یعنی میگه خودشو داره معنی میکنه نه نفس به معنای اون روحش و اون خلاصه شخصیتش. این حرف قشنگ و درستیه، ممکنه همین هم مشکل ما حل کنه، اما حتی اگر اینم نگیم حواسمون به این نکته هم نباشه این حل شده است. این نکته نه 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 از همین کتاب لغت شیء یه چیز عمومه، نفس هم یکی از اشیاء دیگه، یعنی درسته تو کتاب لغت داره میگه اگر حالا فارغ از نکته آقای آقا بالازاده، فارغ از نکته ایشون، درسته که در لغت داره ما میگه زکا با نفس به معنی مدحه، اما نفس از مصادیق شیء هم هست دیگه، نفس هم یه شیئه دیگه، و زکا با نفس میتونه معنی اول هم بده، میتونه معنی دوم هم بده، میتونه معنی سوم هم بده، معنی شیئه دیگه. همین جواب روشن شد، حل شد آقای. پس اگر ما زکا رو با نفس زدیم استعمال شده، صحیح نباید از حل حلیم بیافتیم دیگه تو معنی چهارم. زکا با
نفس
آره نه 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 نمیگه غیر از این نیست، با نه میگه با زکا اگه با نفسیات علاوه اینکه معنی اول و دوم و سوم میتونه بده، چون اونم یه شیئه، معنی چهارم هم میتونه بده. آره اگر زکای درسته، زکای تو معنی مدحه ها فقط با نفس استعمال میشه. حالا یه بحث دیگه هم هست دیگه، اینا بحثای تو در تو پیش میاد، ولی عملا کارگاه یعنی همین. یه سوال ممکنه مطرح بشه، آقا این مثلا نفس که اینجا اومده یعنی مثلا فرض فرمایید حتما باید کلمه نفس اینجا باشه، یه کلمه نزدیک معنای نفس هم نمیتونه باشه اینجا دیگه، یکم کار سخت میشه، نیاز به فکر کردن داره. معمولا وسیط یه الگو معرفی میکنه، شاید کلمات هم معنی نفس هم اینجا بشن، ولی دیگه مثلا یه چیزای دیگه که خیلی پرتر شاید نشه. اینا معمولا اینطوری ها تو مواردش که به دردم بخوره شاید ببینیم خدمتتون توضیح بدیم، ولی الان در همین حد در واقع حرف درستیه و پاسخمون رو میگیریم. سوالم سوال خوبی بود آقای نبی. میخواید کلید رو بزنیم، سوال بعدی رو حداقل تمرین بعدی رو استارتش رو بزنیم تا بعد یه استراحتی بود. عرض کنم خدمت از این بعد دوستان سر ساعت رو بیان که ما شروعمون حتی ما شروع کردیم، ولی دوستان از شروع خلاصه در خدمت شو بشیم. تمرین بعدی که اینا تمرین قشنگیه و باز هم در خلالش ما انشاءالله سری نکات یاد میگیریم، سوره مبارکه بقره آیه شریفه 279. من بذارید بیارم در واقع این آیات رو، خب نا کنید حتما دوستان دیدن این آیات رو دیگه، آیات براشون آشنا هست. از همینجا شروع میشه بحث ربا، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. تقوای خدا رو پیشه کنید و اون چیزی که از ربا باقی مونده رو رها کنید اگر مؤمن هستید. فإن لم تفعلوا، اگر این کارو نکردید، گوش به فرمان من ندادید، خلاصه ربا رو رها نکردید، فأذنوا بحرب من الله و رسوله، فإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. اگر توبه هم کردید و دیگه تکرار نکردید، اون اصل قرضی که دادید مال خودتون، ولی دیگه اضافه رو هم ندارید بگیرید، نه ظلم میکنید و نه بهتون ظلم میشه. همین کسی که قرض داده حقش اینه که همون چیزی که داده رو بگیره، چیزی اضافه تر نه. خب حالا بله، محل بحث این بود که این فأذنوا بحرب من الله و رسوله یعنی چی؟ اجازه بدید همینجا متوقفش بکنیم. من فقط با این سوال در واقع بحث این جلسه رو ختم بکنم، اونم اینه که آقا کجا رفتید دنبال حل این سوال؟ وسید کجای وسید؟ صفحه 11 یه نفر یه آدر صفحه ها تو نرفزا، کسی جای دیگه هم رفته نگاه بکنه؟ هفتی دیگه ترجمه ها. خوبه این کارا اصلا همیشه تفسیر و ترجمه رو بعد از اینکه به لغت رجوع کردیم این کارو بکنه. خوبه دیگه جای دیگه به غیر از وسید صفحه 11 یا همون 41 و تفسیر و ترجمه، کسی جای دیگه احیانا جای دیگه از وسید یا چیز دیگه هم نگاه کرده؟ رحیم و به این استعین انه هو خیر و موفق و معین. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين من الآن إلى قيام يوم الدين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم وانتقني بالهدى وألهمني التقوى ووفقني للتي هي أزكى. من این نکته اول که یادم رفته عرض بکنم این که یه سوال برمیش من کلاس های دیگه هم که الان داره برگزار میشه اونا هم مجازی هم هست فقط حضوریه کدوم کلاس؟ آره الان چه کلاس های مجازی؟ آش کلاس شما کلاس خودتون سیوتی شروع شده زارم دیگه دو حضوریه؟ دوتا حضوری دوتا سیوتی الان شروع شده دیگه هر دو فقط حضوریه؟
سودا
سرک
میشه
رو بزنه آره الیمس بس هیچ کلاس الیمس یا کسی داره شکر نکرده خب بدونم این فضا اونجا چجوریه مشکل هست نیست خب بس هیچ یه راکته دیگه هم اینه که احتمال میره کما اینکه بعضی از عزیزان گفتن که بعضی از عزیزان خلاصه میزان آشناییشون با کتاب لغت خیلی کم باشه احساس ضعف زیادی بکنن و احساس کنن که سر کلاس خیلی چیزا رو متوجه نمیشن یا اینکه خیلی کمتر از دیگران خلاصه متوجه میشن یه همچین دوستانی به من اطلاع بدن تا یه مثلا 3-4 نفر اگه شدن ما مرتبطشون کنیم با یکی از اساتید به طور ویژه براشون وقت بذارم و اون ضعف ها جبران بشه و مسئله حل بشه چون یکی از دوستانی همچین چیزی رو برای بنده پیامی برای من فرستاد دوستان دیگه هم اگه هستن تو همین فضا هستن اونا هم خبر بدن که بتونیم در نهایت خلاصه به کمک یکی از اساتید این دوستان رو هم خلاصه بیشتر با کتاب لغت آشنا کنیم چون ممکنه سر کلاس احساس کنن نمیتونه همه سوالاشون رو بپرسن یا اینکه به هر دلیلی نتونن به اندازه‌ای که بشه ارتباط بگیرن با ما میشه کلاس مجزایی براشون تعریف کرد و مسئله حل کرد این هست خب تمرینی که این ساعت میخوایم انشالله انجام بدیم و آیه شریفه که میخوایم در خدمتش باشیم رو ساعت قبل بازش کردیم و کلیدش رو زدیم خب قرار بود دوستان ما در واقع گزارش بدن که تو این آیه شریفه فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ این فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ یعنی چی و به چه نتیجه رسیدن آقای عزیز که ظاهرا امروز اوله که تشریف آوردید درسته؟ آقای بله آقای آقای باقری آقای رضا باقری درسته؟ آقای باقری تو این تمرین به کجا رسیدید؟ چیکار کردیم؟ همین فرزانو به حرب من الله دیگه که چه نتیجه ای رسیدید؟ خب وقت چه نتیجه ای؟ صفحه چنده؟
صفحه
11 خب به چه نتیجه ای رسیدید جانم؟ جان؟ آه حالا چشم بذاری اینجای بعد محالت ها رو بررسی کنیم چیزی که ایشون اول گفتن رو بررسی کنیم خب آیه باقری خب بله الان از روی در واقع تابلو توضیح بده دیگه داریم میگیم خب چیکار کنیم الان ما؟
خب
از من
میگام بکنیم از من
چرا عزنه رو باید نبا کنیم؟
به خاطر اینکه عزنه خوره زمین ولی اینجا بسه خط زمین خط
عزنه رو باید نبا کنیم چون این فعل مضارعش مفتوحه این فعزنه هم چجور فعلیه؟ نه حدیث مضارع و اینا ما نه تو آیه شریف فرزن امره امره این دو فعل حدیث مضارع است پس بعد مفتوح باشه پس بعد ازن یعزن رو نگاه کن خب هر جا هر کسی سوال داره تو این در واقع توضیحات بفرمایید خب ازن
رو میگردیم یه روز معمول با دل به کار رفته که دیگه بر به کار رفته بوده ازن دهی ازن
خب و
ازن و ازن علمه
علمه داشته باشید یه لحظه سوالی داشتید خب میشه بیدیم چی بود آیه نه سوال نه خب ادامه بدیم
حالا میریم احمان میریم پس
میداد یا نمیداد یعنی آیه معنی چی میشه
اگر
نه الم تفعلو یعنی اگر نه اگر انجام ندادید خب
اگر انجام ندادید
بدانید که دیگم تو معنی کردنش به فارسی داریم گیر میکنیم درسته؟ خراب داریم حالا گیر کردیم حالا فرض داشته باشید بذارید همه دو بینید چی برسونیم بعد بیاریم سراغ سال آیه دش بود خب یه ازنه بداریم توضیحات آقای واقعی رو با هم یکم مرور بکنیم یه ازنبه داریم ازنبهی یعزنو درسته؟ که این امرم بشه میشه همون خلاصه فعزن حالا اگه با فا باشه فعزن 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 خب این ازنبه که اینجا هست به معنی علمه من اول یه سوال بپرسم بعضی از این سوال هایی که لابلای این کار و لغت یا هم پیش میاد از نبه چند تا ضمیر توش داره؟ از نبهی خطور دیگه یه حوضت و از نبه یه دارم همینی معنی شده علمه علمه چند تا ضمیر داره؟ یه ضمیرمون گم شد یعنی ما یه ضمیر فاعلی داشتیم یه ضمیر مفعول با واسطه تو معنی شد علمه فاعل داریم ولی دیگه مفعول اصلا نداریم اینجوری شده؟ یه هی داره که هی چی شده؟ هست شده دیگه یعنی علمه هو یا علمه بی علمه با هر روش استعمال میشه علمه هو شاید کم استعمال میشه ولی فکر کنم باشه علمه بی یا علمه هو حالا بزن علمه هم نگاه کنیم یعنی آره حتی این دیگه این علمه قطعا این علمه افعال قلوب نیست چون دیگه دوتا مفعول نمیتونیم براش محسوس بگیریم نمیتونیم دیگه چون این نهایتا یه چیز اون برداشتیم بزنیم بعد داریم سراغ بزن علمه هم با هم نگاه بکنیم اینا ما میریم سراغه علمه بله علمه این که لازمه هیچی علمه فلانونه علمه شیعه عرفه و علمه شیعه و بهی شعر بهی و درا هم علمه شیعه داریم هم علمه شیعه و بهی هر دوش دارم میشه این آخری هم اما افعال قلوبه که الان باش کاری نداریم چون دو مفعولیه اینجا قطعا دو مفعولی نیست فعل ما این علمه اولی هم که لازمه با این هم که کاری نداریم همین علمه شیعه یا علمه شیعه بهی که هر دوش هم توی فضا معنی حتی علمه شیعه یعنی عرفه شناخته این هم اینجا مد نظر نیست نه بخواد دیگه بشناسی فضا اونی که ما الان تیم ازش استفاده بکنیم همین علمه شیعه یا در واقع علم شیعه و بهی به معنی شعر بهی و درا یعنی بدون از فارسی بخواییم معنی کنیم بعد این آگاه باش مطلع باش بله درایت درایت میگیم عرض کنم که بس این از بس علمه برگردیم به همون صفحه در واقع چلیه که خودمون خب پس این علمه این نکته ای بودا این علمه دیگه بهیشو یا علمه هوشو هر دوش میشد دیگه علمه بهی و علمه هو علمه شیعه و بهی اینو دیگه به قرینه این و براتون حذف کرده این اتفاق هم تو کتاب لغت زیاد میفته فکر نکنیم یعنی خلاصه ازنه زیدون به شیعه یعنی علم زیدون. علم زیدون چی رو؟ علم کل علم نه، یعنی علم زیدون به شیعه یا علم زیدون از شیعه. جانم
شما به این در فرمودیم که نیاز سطح مقاله زیدون متحدی رو
این حرف من با حرف اون حرف سازگار نیست، درسته؟ جوابش چی آقا؟ سوال آقای اصلا کنگه دارم خانمیتونه چی بود؟ آیا علی نوری سوال میکنم که مگه شما خودت دیروز یا همین دیروز رو بیان بود که نگفتید، بیشتر دیروز گفتید، امروز هم اشاره کردیم این نگفتید خلاصه که قرار نیست هرچی مبر مفعول و فاعل این برم داشته باشیم، پس چرا الان داریم اینجا استشهاد میکنیم به اینکه اون ور یه مفعول داریم این ور هم باید داشته باشیم؟ پاسو یا فاعل بشه مثلا. آره ببینید در واقع من درسته، من ساختار حرفم این همون بود که قبلا شما میگفتیم و اشکال میکردیم، ولی منظور اینجا اون تو معناه، یعنی شما وقتی میگید لذا من اگه خواستم براتون مثال بزنم گفتم علم از زیدون به شیعه، مگه نه گفتم از زیدون به شیعه، از زیدون به شیعه نمیتونه معنی بده علم از زیدون، پس اون شیعه چی شد اون ور؟ شیعه مگه این ور نبود؟ اون ور تو معنی نمیتونه گم بشه که. حرف من این نبود که حتما باید این شی با با باشه یا مفعول واسطه باشه، گفتم این شی نباید گم بشه. این شی کجاست؟ نویسنده کتاب لغت گفته خودت باید بفهمی از کجا، از نوع استعمال علمه. اگه قراره از نه زیدون به شیء معنی بده علم زیدون، خودت بفهم علم زیدون ربطش با شی چیه، یا علم زیدون از شیعه یا علم زیدون به شیعه از کجا، یا علمه رو میشناسی بلدی یا اگه بلد نیستی خود که لغت رو باز میکنید و علمه میفهمید. به عبارت دیگه لغبه حرف اینه که اگر اون ور ما یه زید داریم و یه شی، هیچ کدومشون نباید این ور گم بشن، درست شد؟ این مهمه برای ما. حالا ممکنه با مفعول بیواسطه بیاد، ممکنه با واسطه حرف جر بیاد، ممکنه یه جا اون اصلا بشه مفعول مطلق مثلا. بله یعنی ممکنه برعکس هم بشه، ممکنه مثلا فرض فرمایید حالا میخوام براتون مثال بزنم، مثلا این ور یه فاعل داشته دو مفعول، تو معنی هر دوش بشن فاعل و مثلا فرض فرمایید معطوف به فاعل، باید وجود داشته باشه اون شی، ولی نقشش میتونه متنوع بشه، درست شد؟ نقشش ممکنه متنوع بشه، اما باید اون گم نشه دیگه، تو معنی اون شی نباید این ور گم بشه دیگه. حالا میتونه اون شی فاعل بشه، مفعول بشه، حال بشه مثلا یه جایی شاید، یعنی تحولات ممکنه تو زمان رخ توی معنی کردن یه فعل. خب پس این از این دو کجا رسیده بودی؟ آه خب حالا ما یکم توضیح دادیم در مورد معنای این از نه، حالا آیه رو چجوری معنی کنیم؟ یکی از دوستان دیگه کمک کنن. خامنه شریفت چی بود؟ آیه اشکال نداره آیه سنبدی، ما تا اینجا دوستان راهنمایی کردن همه چی گفتن، حالا میخوام اینی که تو در واقع کتاب لغت فهمیدیم و پیاده کنیم تو آیه شریفه که یه بار نتونسته، ولی الان چیزایی گفتیم که احتمالا بعد بتونیم. فعلا تفعلو، اگه انجام ندادید، فعظمو یعنی چی؟ از نبه رو الان معنی کردیم دیگه، آقای غیرانه معنی کنی؟ آره دیگه فارسی ترجمهش بکن. ببین آقا اینو یاد بگیریم، میدانید فرزن بدانید، خب معنی کنید تا آخر بدانید چی؟ جان نشنیدم یه جورایی میفهمید ولی نمیتونید به زبون بیارید. آخره ببین رفقا، آخره کار شما با صرف و نحو و لغت اون موقعی همون میشه که شما بتونید برش گردونید به زبان مادریتون. تا به اینجا نرسیده هنوز کار تموم نشده، و نگید تا من فهمیدم ولی حالا نمیتونم زبون بیارم، باید بتونیم کار رو بکنیم، چون اون موقع است که معلوم میشه چقدر تونستیم دقیقا معنا رو کشف بکنیم. ولی ممکنه تو فارسی گاهی موقع بعضی چیزا نتونیم، گاهی موقع فارسی ظرفیتشو نداره، اما گاهی موقع اینجوری نیست، ما تمرین نکردیم. چی فرمودید دیگه دوستان بشه؟ خب ما اصلا اصل نداریم اینجا دیگه، یعنی یه مشکل اینجا وجود داره، یعنی دقیق نشد. بدانید بازم این در هستی نداریم ما اونجا. اگه بتونیم بهتر بگیم خیلی بخوام این غلطا مثلا بگم یکم داره دو مفعولی میشه. آره اچم ممکنه ما در نهایت بگیم منظورش اینها، ولی الان ببینیم میتونیم دقیق تر ترجمه کنیم. جنگ را از جانب خدا بدانید، اشکال آقای باقری وارده، دو مفعولیه، یعنی یه چیزی را به گونه ای دانستن. چی؟ داره بهتر میشه. گفتیم علما رو خود اینجوری آگاه باشید و با خبر باشید و مطلع باشید دیگه. علما یعنی آگاه باشید، حالا به رو تبدیل کنید به از. آگاه باشید، چون آگاه باشید تو فارسی با از استعمال میشه. آگاه باشید از جنگی از جانب خدا، مطلع باشید و با خبر باشید از جنگی از جانب خدا. این دیگه روون شد دیگه، درست های غیرانه دیگه الان روون شد. اینا رو باید بازی کنیم با هر کاستا بتونیم پیدا کنیم، و اینم جزء اون میگم کار ماه، یعنی ما باید بتونیم این کارو بکنیم. یعنی اگر انجام ندادید این کارو، یعنی اگر ربا رو کنار نذاشتید، مطلع باشید و آگاه باشید از جنگی از طرف خدا، با خبر باشید از جنگی از طرف خدا. حالا این یعنی چی منظورش؟ ممکنه بگیم همین که شما میگین، مطلع باشید که حالا این من الله خودش نشون بده، نه بگیم شما به جنگ خدا رفتی، خدا به جنگ شما میاد، تو من الله هستی، جنگی از جانب خداست. غیر از اینه جنگ از جانب خدا اگه بخوایم توضیحش بدیم یعنی چی آگاه باشید از جنگی از جانب خدا، یعنی اینکه مطلع باشید که یه جنگی از جانب خدا داره در برابر شما آغاز میشه. مثلا من خدا رو قایت مثلا بله بعضی
گفتن شما داریم که در واقع
آره درست من لازم گفتم آره، ولی بهتر از اینه که بگیم بدانید به جنگی، بگیم آگاه باشید از جنگی از جانب خدا. درسته این یعنی چیش میشه همون، یعنی بدانید که خدا به جنگ شما آمده. درست شد آقای دشبورد منظور متعایی شده چیه اینجوری؟ این بعضی موقعا همینه، ما چون ساختار معادلش رو تو فارسی ندادیم آخرش همون میشه، منطقه میخواستم میگم اون بدانی رو اگه بکنید با آگاه باشید خیلی بهتر. این در واقع نکتش یه یادم ببینم که این دوستان مجازی یه چیزی دارن نوشتم. بله مبدع از خداست، یعنی در واقع این جنگ از طرف خداست، آگاه باشید به جنگی که از طرف خداست. بله جانا آره از حالا این میشه تفسیرش میشه این میشه تفسیرش دیگه، حالا یه چیز دیگه هم هست الان میرسیم بهش، ولی فعلا دیگه من آگاه باشید به جنگی یا از جنگی که از طرف خداست. یعنی چی؟ یعنی انگار اگه این کارو نمی کنید بدونید که خدا جنگی رو با شما آغاز میکنه. منتها بیشتر ازش کار نیاز به تفسیر داره. آره یه نکته دیگه مثلا جلوتر میگیم شاید بگم واضح‌تر بشه. داشته باشید اینو. تو تفاسیر هم نگاهی میکنیم ببینیم چی فرمودن چی گفتن. من یه نکته ای تو این در واقع بسیط اینجا می‌خواستم خدمت عزیزان بگم. بله. اون نکته هم اینه که آقا البته اینجا چیزی اینجا ندیم، یعنی به این موقعی که واقعا بهش گیر کردیم در موردش صحبت کنیم. خب من ببینم که اینجا تو ازینه خب یه صلوات هم با هم بفرستیم. آمین خب اینجا توی این آیه شریف من میخوام اول از این فرزانو خیالم راحت بشه، بعد یه بار یه در واقع یه گوشه دیگه ای از اثر کاروالات توی آیه خدمت از آن نشون بدم. از شاید که آیه نکته این که توی این آیه شریف اولا یادم افتاد شما میخواستید بگید آیه دشبور میخواستید بگید فرزانو رو چونی بخونیم اینا داشت همون بخونیم نه همین خیلی این آیه شریفه فآزنو هم خونده شده، فآزنو به هر دن. خب حتی این قرائت دیگه است دیگه. حالا بس یه بحثی هم سوالی هم که با این مقامت همیشه آقا اختلاف قرائت چیه اصلا، باید باش شکار کرد و این حرفا. نمیدونم چیز شنیدید در موردش یا نه توی سال تحصیلی گذشته یا خودتون مثلا مطالعه اینها، ولی بحث سرش این اختلاف قرائت چجوری و اینها، یه نظری که نظر بعضی از محققین هست اینه که خلاصه قرآن یک جور نازل شده و پیامبر یک جور برای مسلمان ها قرائت میکرده و اونم همون قرائتیه که در بین عموم مسلمین رایجه و همین قرائت حفص العاصم هم مطابق همین هست. قرائت های دیگه، این یه نظر البته، قرائت های دیگه اون چیزی نیست که پیامبر میخونده. اون نظر رو دارم من میگم، اون نظر رو دارم میگم، اون نظر نمیگه احتماله، میگه قطعا. اون نظر اینه که اون قرائتی که حضرت میخوندن برای مسلمین و مسلمین یاد میگرفتن و خب یه عده زیادی مسئول در واقع حفظ سور مختلف بودن و مثلا سبک نگهداری قرآن به این شکل عده کاتب هم داشتیم، اون قرائت همون قرائتی الان بین مسلمین رایجه و در واقع اونی هم که میگن قرائت حفص از عاصم مطابق همون. قرائت های دیگه پس به چه درد ما میخوره؟ طبق اون نظر که من دارم خدمتتون عرض میکنم، قرائت های دیگه در واقع فایده استدلال دینی نداره، اما فایده استدلال ادبیات عرب داره، چون اون قرائت ها هم یه عرب زبان خونده، بنابراین میشه به اونها استشهاد کرد در اینکه این زبان عربی این گونه است، اما نمیشه باید استشهاد کرد برای اینکه بگوییم خدا این گونه گفته است. این یه نظره، یه نظر تو ذهن مثل مهمه های معرفت و مثل بعضی از محققین و بزرگان این نظر رو دارن. ولی یه نظر دیگه مثل نه، خب به همه اینها نازل شده، که اونجا این مقدار کار سخت میشه. خب اگه به همه اینها نازل شده، مثلا فرض فرمایید بعضی از این قرا فاصله داشتن، اینا قبل از اون کی بوده که بهش میگفته که اینجوری بوده مثلا و و و این حرفا لازمه. این هست یه بحثی هم که حالا مطرح میشه، حالا به نظرم دیگه ابعاد این بحث رو بذاریم کنار، الان محل بحث ما خارجه. اونی که به درد ادبیات ما میخوره اینه، ادبیات که این قرائت ها حداقل طبق احتمال زیادی و طبق چیزی که ما میبینیم تو برخورد ادبا هست، از نظر ادبی حجت هستن. یعنی میشه مثلا استشهاد کرد که آقا اگر قرائت مثلا فرض بفرمایید ورش این گونه است، اگر حمزه این گونه خوانده، اگر کسایی این گونه خوانده، پس معلوم میشه در زبان عربی این گونه استعمال کردن صحیح. اینو ما تو ادبیات باش کار داریم، مشکلی هم به نظر میسه نداره، که حالا تو سیوتی بیشتر باشه برخورد میکنید اونجا میشه بازش. حالا این ما میتونیم روی قرائت ها به این فکر کنیم که اگر این گونه بخوانیم چه معنی میده، متو اینکه آیا خداوند این آیا را این گونه نازل کرد یا نه، این برمیگرده به اون بحث اول که خودش یه کار تحقیقیه و جان نگفته اینجا الان گفته و قول عفو آزم شاید پایین تر عباره بشه. حالا
فعل کسرسی نداره
آزنو، دیگه نیاز اینه فعل کسری باشه. آزنو چی آقا؟ امر هست اتفاقا، ولی ثلاثی مزیده، ثلاثی مزیده باب افعال. آزنو میشه، آزنو میشه چه بابی باشه؟ هم افعال میتونه باشه هم مفاعله، درسته؟ فاعل یفعل مفاعله میشه آزن یا آزن و مازنه و اعزن یعزن و ایزان که میشه آزن یعزن و ایزان. خب حالا به نظر شما این در واقع ناکنید اینجا رو، این آزنوی که بعضی ها خوندن قرعه آزنو و قرعه فعازنو، کدومی که در واقع اینجوری بگم، این آزنوی که اینجا آمده مفاعله یا افعال؟ اینجوری سوال کنم، اینم در واقع وسیب جلوی ما. اونایی که خوندن آزنو، اون آزنوه باب افعال یا باب مفاعله؟ چرا؟ چرا؟ خب هم ناکنیم بگینا چرا افعاله؟ اون فرق داره، آزنو هم میتونه امر صيغه نوه باب افعال باشه، یعنی افعلو بشه اعزنو آزنو، هم امر صيغه نه مفاعله باشه، یعنی فاعلو بشه عازم. یه توجه کنید باب افعال و مفاعله توی محمود الفا در باب چیز در محمود الفا شبیه هم میشن، هم ماضیشون هم مضارعش هم کدوم مفاعله است یا افعاله؟ آره دیگه، از این مصدره میفهمیم دیگه رفقا. اینجا داشته باشید آقا، ببین ما یه آذنه بیشتر تو وسیط نداریم، پس یا افعالشو داریم یا مفاعلهشو داریم. اگر نگاه کنیم جلوش میگه آذن الاشبو یا اشب اشبه اشب ایزانه، الان حضور زمین ایزان. یه سوال بپرسم، ما میگفتیم کتاب لغت متکفل بیان چیه؟ نه، به مطالب سمایی. مصدر ابواب مزید، اونم مصدر مشهورشون سمایی بود یا قیاسی بود؟
قیاسی.
چرا اینجا آورد مصدر رو؟ به خاطر همین که ما نشون بده این آذنه یه فکر نکنیم باب مفاعله است، این آذنه باب افعاله. اگر آذنه به باب مفاعله هم رفته بود، این زیر بعد از اینکه آذنه تموم شد قبل از آذنه یا حالا بعدش ببینید نها کنیم که نیست، می آذنه دیگه می نمیش مطمئن اونجا می نمیش آذنه معاذنتن، درست شد؟ بلای اینجا مصدر قیاسی فقط برای این آورده که به ما بگه این آذنه باب افعال. خب حالا اونایی هم که آذنو خوندن، اونا بس باب افعال آذنه رو قصد کردن. حالا اونا که خوندن آذنو یعنی چی؟ آذنو به حرب من الله یعنی چی؟ آذنو به حرب من الله کتاب لغت هم جلوم نه
شما همین
خدا رسید نه آذن چه جوری اینو میگید؟ یعنی از کتاب لغت چونه در میارید؟ چرا؟ اگر هم باب مفاعله بود نمیتونیم، چون مفاعله حتما مشارکه، چون سماعی که کتاب لغت در دماغ بگه، ولی اصلا باب مفاعله نیست. چی باید بگیم؟ آذنبه رو باید نگاه کنیم، آذنبهی. ببینید آذنبهی، آذنبهی یعنی چی؟ نادا و اعلمه. دوباره اینجا اون ه گم نشده، ه گم نشده، حذف شده. یعنی نادا بهی و اعلمه، مثلا و اعلمه، چون اعلمه دو مفعولیه. آذنبهی یعنی نادا بهی و علمه، حذف شده اون شیعی که داره بهش اعلام صورت میگیره. یعنی آذنو به حرب من الله یعنی که اگر بود تو قرآن آذنو به حرب من الله بود، یعنی پس اعلام کنید و آگاه بسازید دیگران رو از جنگی یا به جنگی از طرف خدا. اینجوری که حالا وقت مسئله یه سوالی پیش میاد که آقا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا اگه شما ربا رو ترک نکردید اعلام کنید به جنگی از طرف خدا. اینو به کی اعلام کنید؟ یه سوال پیش میاد. خب اینا خودشون دارن ربا میخورن، به کی اعلام بکنن؟ اینا دا اینجا مشکله دیگه. بگیم مثلا به همه رباخوران اعلام کنید، اینجا یکم پیچ داره. این آذنی علاوه اینکه قرائت مشهور نیست، یه خلاصه پیچ معنایی هم داره اینجوری. خب اینا هست. حالا من اون روز یادتون باشه پرسیدم خیلی های آیه شفاف، الان که ما تو قرآن های ما و تو قرآن مشهور که آذنو هم نیست، آذنو هست، به نظرم دیگه نیازیست من اینا رو فعلا بگم. هرچند توی در واقع کتاب لغت دیگه نگاه کنیم چیزهای قشنگی دستگیرمون میشه. حالا شاید میگم آخرش ببینم چقدر فرصت داریم و چقدر میتونیم بحث کنیم. هنوز یه بخشی از تمرینی که مد نظرم بوده و باید اینجا حلش کنیم مونده، اونو بگم بعد اگر ظرایف فرصت شد. یه صلوات به هم بفرستیم. یه در واقع ترجمه های رایج، یا ترجمه رایج نگیم، بگیم خیلی موقع آیه شریفه که فأذنوا بحرب من الله چی معنی میکنن؟ اعلام جنگ یا اعلان جنگ کنید با خدا. که این هم فأذنوا این معنی رو نمیده، بلکه آذنوا این معنی رو میده، درسته؟ هم اعلام جنگ کنید با خدا فهم میکنه با اینکه آگاه باشید از جنگی از طرف خدا، درست شد؟ این جنگ طبق آیه شریفه من الله، از طرف خداست، لازم این ترجمه دقیقی نیست و خلاصه بهش نقد وارد جدی. من میخوام کاری که الان با هم انجام بدیم، قبل از اینکه فاز دوم تمرین رو که به ذهن دوستان به نظر نرسیده بود، سوالی که در واقع ساعت قبل پرسیدم به این نشه رسیدم، قبل از اینکه این کار بکنیم چند تا ترجمه بذارید خود در واقع نرفزار بریم. یعنی خب نرفزار رو میزنیم، همین آیه شریفه هستیم توش، بیدیم توی ترجمه ها، ببینید ترجمه ها رو ببینیم. ترجمه مرحوم آقای مشکینی: اگر چنین نکردید و به رواخاری ادامه دادید، پس یقین کنید به پیکاری از سوی خدا. درسته دیگه، یقین کنید به پیکاری از سوی خدا، آگاه باشید. همینه دیگه، ما همین تعبیر میگه. خب این ترجمه مشکینی. ترجمه حضرت الله مکارم: اگر چنین نمی کنید، بدانید خدا و رسولش با شما پیکار خواهند کرد. یعنی که تو فارسی قلوب نیست، این شما دارید معادل فارسی شو میگید. یقین کنید تو عربی تو افعال قلوبه، تو فارسی افعال قلوب نیست. درست شد؟ آیه مکارم ترجمه کنند، درسته؟ همینجوریه دیگه، منظوری که ما فهمیدیم همینه دیگه. یعنی بدانید که خدا و رسولش با شما پیکار خواهند کرد. جان؟ آره بله دیگه، توضیح ترجمه را یه اونجوری بگیم مخاطب نمی‌فهمه یعنی چی. همینه دقیقا، همینه. یعنی باید توضیح بدیم دیگه. ترجمه استاد انصاریان رو ببینیم، من یه دستی دارم. اگر چنین نکردی، به جنگی بزرگ از سوی خدا و رسولش بر ضد خود یقین کنید. آیا انصاریان خوش بینه که اصل ترجمه رو می‌نویسن با این کروشه‌ها چیزی که اضافه کردن اضافه می‌کنن. یه دقت‌های خوبیه. به جنگی بزرگ از سوی خدا و رسولش به بر ضد خود یقین کنیم. این هم توضیح داره هم دقیق. درست شد؟ از تنوین حربن، بعضیا گفتن به حربن یعنی جنگی. این از اینجا دارن کشیدن. تنوین برای تعظیم. البته قضیه. خب حالا می‌خوام ترجمه‌های دیگه رو نگاه بکنیم. من بذار ببینم ترجمه دیگه رو کدوماشو اینجا فهرست کردم که نه اصلا هیچ جا هیچی فهرست نکنم همینجا نگاه. خب مثلا میخوام نشون بدم حالا این ترجمه های دقیق قرآن بود، اما بعضی ترجمه های دیگه رو نگاه کنیم. اشکال هم تو خواهم
اینجا فقط
اینجا مخاطبی ظاهرن ربا دهنده است اینجا، ولی حالا دیگه بحث تفسیری میشه و بعد آیات و روایات دیگه. ولی اینجا داره میگه ربا دهندگان ظاهرا داره در واقع مخاطب قرار میده. و ذر ما بقیه من الربا، ظاهرا جاد من به حدی که الان متوجه میشم. مثلا اگر نکردید آماده جنگ خدا و پیغمبر شدید. خب این دقیقاً نیست. آیه صفحه یه ترجمهش اینجا نیست، تو نرفزار مشهد بعدا اضافه شده. نرفزار من پیداش نکردم. بله آیه صفحه ترجمهش خیلی دقیقه. بذارید من ترجمه دیگر نگاه کنیم. مثلا اگر نکردید بدانید که به جنگ خدا و رسولش برخواستید. خب من اللهش خراب شده، درسته؟ من اللهش خراب شده. نگاه کنید ترجمه المیزان رو چقدر اشتباه ترجمه کردن، چون خود از علامه که ترجمه نکرده. حال اگر نکنید باید بدانید که در حقیقت اعلان جنگ با خدا و رسول کرده. یه چیز قاطی بینه هم علم هم ازنه و هم آزنه و من اللهش هم توش لحاظ نشه.
رسولیت
بهش هم حالا دیگه باز بریم الناکن این دیگه. اگر این عمل را انجام نمیدهید، پس با خدا و رسول او اعلام جنگ کنید. این عملا آزنو ترجمه شده، درسته؟ اگر این عمل را انجام نمیدهید، پس با خدا و رسول او اعلام جنگ کنید. یعنی آزمون رو برشته معنی کرده. جان آقای قمشری من دیگه باید تایپ کنم. آگاه باشید که به جنگ خدا و رسول او برخواسته اید. ممکنه بگیم در معنی کردن مجبور بودن اینجوری بگن ها، ولی خب دیگه حالا به حال دقتی از دست رفت. حالا میشه ترجمه های دیگرم بررسی کرد. من راستش بخواد اینجوری که بخواد تک تک مقایسه کنم نه، ولی معمولا ترجمه آقای مشکینی، آقای مکارم، آقای انصاریان، آقای صفوی معمولا ترجمه بهتری تو ذهن من بودن، این چهار تا ترجمه تقریبا. ولی من هم به اینجوری تخصصی بررسی نکردم دقیقا موردهای خاص رو بررسی کنم ببینم چجوریه. اما نگاه کنیم میگه پس اگر باقی مانده روارا ترک نکردید در نتیجه یک دیگر را خبردار کنید و آماده باشید به جنگی از خدا. اینم باز آزنو رو ترجمه کرد. حالا دیگه به نظرم خودتون میتونید بگید. خب اینم یه کار بود، اما یه چیزی غفلت شد از نش که این باز ممکنه یکم نگاه ما رو به آیه ممکنه نمیخوام بگم متن متحول کنه. اونم معنی کلمه حرب. حرب ما رو داشت غفلت کردیم، گفتیم یعنی جنگ دیگه. این گفتم ما گاهی موقع اگه لغت رجوع نکنیم ممکنه از جایی که نمیدونیم یه وقت ضربه بخوریم. هر ببریم که تا لغت نگاه کنیم، حتی این اینجا با وسیط کار ما را نمیفته، اما بذارید برای اینکه خلاصه اهمیت رجوع به لغت و اینها را اما هست همینجا دارم هر وقتون فهرست کردم میاد. هست شود که هر مصدر تو بسید حربهو بالحربت یحرب و حربن تعنهو به ها با اون حربه فرض کنیم با یه نیزه چیزی ضربه زد به او، ضربه زدن مثلا حرب اینجا مصدره. و تو بخش اسامی بسید هم حرب معنی کرده همین جنگ، القتال و بین فرتنگ، جنگ بین دو گروه. حرب هم معنی ضربه زدن شد پس هم به معنی جنگ. خب وسید خیلی به ما چیزی نکرد، اما یه احتمال دیگه وقت جنگ خلاصه گذاشت جلوی ما، ضربه زدن مثلا. عرض شد که از این عبور میکنیم، منجب هم چیزی غیر از این به ما نمیده. من میخوام سریع فقط برم جلو. ما تو بعضی از کتب لغت که بگردیم میبینیم که مثلا فرض کنید تاج العروس میگه قول او تعالی فعزنو به حرب من الله و رسوله ای به قتل. یه رد دفاعی داره پیدا میشه که هر رو توی آیه شریفه دارن معنی قتل میکنن. خب تاج العروس جزء متأخرینه، جزء کتب لغت. من تقریبا اینا رو از آخر به اول چیدم دارم نگاه میکنم، یعنی از کتب لغت اخیر به سمت اون قدیمی ها. مصباح نگفته، گفته هر یعنی مقاتله، یعنی جنگیدن و بیدرو شدن. میره پایین تر اساس چیزی نداره. مقاییس هم در این بحث ما چیزی نداره که ما بخواییم استفاده کنیم. تحذیب تحذیب هم تحذیب خب میدونین دیگه دو کتاب لغت قدیمیه، قرن حالا یه همه چهار سه اینا. فرزنو به حرب من الله و رسوله یقال و هوال قتل، این آیه شریفه هر دو به قتل معنی کرده. قتال یعنی جنگ، درسته همیشه قتله، اما قتال یعنی جنگ، قتل یعنی کشتن. جمحره میگه هر اولا که الحرب معروف بتون، یعنی این حواستون باشه بعضی اون معنی خیلی واضحه رو نمیتونن معنی کنن، مخصوص قدیمی ترها معنی نمیکردن. بعد میگه اشتقاق باشه از حرب، حرب معنی چیه؟ هلاک. الان هم دوباره همین حرف رو میزنه، میگه فرزن رو به حرب من الله و رسوله یقال هو القتل. من بعد از این رو چیز کردن در واقع این مجموع کتب لغتی که معمولا من به این اول نگاه میکنم دوباره بگشتم از آخر، یا لسان هم دوباره همین حرف رو زده که جز متأخرین. محکم المحکم و المحیط الاعظم دوباره گفته ای به قتل، المحیط فی اللغه هم دوباره گفته. یعنی حداقل یه احتمال پاش میاد بسن، این احتمال البته باید تحقیق بشه. بعضی هم با یوغان گفته بودن، دیدید گفتن یعنی گفته میشود. ولی اگر این معنی بشه بگیری بشه اون وقت ممکنه اصلا ما از آیه چیز دیگه فهمی. چیه فهمی؟ چیه فهمی؟ حد زدی چیه فهمی؟ همان
که
حلاک میکنه. خب حلاک میکنه باز هم. یا مثلا اگه به قتل معنی کنی از بین میبره. حالا این همه شده نه خوبه، این هم ممکنه حتی یک کسی بگه این در مقام تشریع حد رباخاره، یعنی بدونید حدتون قتله، یعنی مثل خیلی از حدودی که در اسلام وجود داره اگر بتونه پیگیری بشه. نه خواهم بگم حتما، یعنی این آیه باید دررسی بشه اگر کسی میخواد در مورد اینکه آقا رباخار حد داره تو اسلام، بحث فقهی میشه فقط تفسیری نمیشه. اگه رباخار در اسلام حد داره یا نه، بعد تکلیف خودش رو آیه روشن کنه.
ممکنه
ولی آیه رو بتونه حل کنه که آیا اینو میگه نمیگه. البته خب میدونید ها تو بحث فقه و حقوق اینا مطرح میشه که آقا البدود خود رو به شبهات بعد یقین داشته باشه حد چیه و یعنی میگی نه، ولی اون بحثای سر خودشه.
اون
بله بله، منتها اون ربا خودش هلاک میشه، اینجا رباخار هم هلاک میشه. مثلا ممکنه همین اینا قابل بررسیه واقعا، همین اینا باید بله. آقای میرباقری هم نوشتن حق حد ربا قصده، ممکنه همین رو بفهمیم. شما آقای باقری هستی یا میرباقری هستی؟ آقای میرباقری کیه بس؟ کلا مجازی هم عرض کنم که یه نکته دیگه حالا اون وقت هیچ آیین عرض کنم یه سری به المیزان و بعضی از کتب فقهی هم بزنیم تا این بحث هم به سرانجام برسه. باز اگه فرصت باشه برم گیم یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. یکی میخواد عرض کنم که المیزان ببینید چی میگه. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الْإِذْنُ كَالْعِلْمِ وَزْنًا وَمَعْنًا. این از اون روش های بیانه. اذن مثل علمه، هم وزنش هم معناش. درست شد؟ بعد وَقُرْعَ فَآذَنُوا بِالْأَمْرِ مِنَ الْإِذَانِ. از علامه گفته اینجوری هم خونده شده. وَالْبَاءُ فِي قَوْلِهِ بِحَرْبٍ. این دیگر ولش نیم فلان. وَالْمَعْنَى أَيْقِنُوا بِحَرْبٍ او اعلمو انفسکم بالیقین. من ایقنو به هر بین یعنی معنی فعزنو اعلمو انفسکم بالیقین یعنی آزنو به هر من الله و رسوله. بعد خود الان میگن تنکیر الحرب به افادت تعظیم او تنویه. همونجا که دیدید جنگ بزرگی از الان هم دارن میگن این تنکیر برای که از احتمالات برای تعظیمه. خب با اینا کاری ندارن. بعد ایشون میگن والحرب من الله و رسوله فی حکم من الاحکام مع من لا یسلمه احتمالا هو تحمیل الحکم علی من رده من المسلمین بالقتال. میگه یعنی چی جنگ از طرف خدا و رسول با یه همچین آدمی که قبول نمیکنه یه حکمی رو یه از احکام رو، یعنی مجبورش میکنیم اگر هم نپذیره باش میجنگیم اینجوری. بله این از مجمع البیان هم همین رو میگم دیگه، بذارید ازش عبور کنیم. حالا یه سوال، یعنی من از زاویه فقهی آیا در فقه ما داریم یه همچین نکته ای؟ ما تا اونجا که من متوجه شدم ما نداریم یه روایتی یا آیه دیگری که بیاد بگه حد رباخار قتله. لذا ما اینو همین یه روایت بعد میگم اون کسی که میخواد نظر فقهی بده بعد ما مهم همین یه آیه بعد این آیه رو بررسی بکنه. البته یه روایتی داریم که اجمالا یه اشاره‌ای شاید بکنه به اینکه ربا حد داره که این روایت من آوردم حالا از محل بحث اون خارجه، ولی روایتی داریم ظاهرا که اون روایت میگه وی مثلا مجمع آورده قال الصادق آکل الربا یعذب بعد البینه فان عذب عذب وان احتمالا اینجا اشتباهه و این عاده قتله و الا باید بشه مثلا نه و الا قتله مثلا داریم توی نظیرش نه. یعنی خلاصه یه روایت هایی داریم که یه همچین حرفی زده شده، منتها میدونید تو حدود باید دلیل محکم داشته باشیم در واقع موازین فقهی حد رو تا وقتی یقین نکنن بهش حکم نمی کنن اجرا نمی کنن. و توی فقه ما ظاهرا نیست کسی بگه نه یعنی من ندیدم. حتی من یک کوچولو البته گشتم که حد خلاصه ربا مثلا قطع باشه، ولی خب این دلیل نمیشه. ممکنه یه نفر بتونه بررسی بکنه بتونه نتیجه بگیره و این حرفا که خلاصه سر بره. داریم البته کسایی که این حرفو میزنن دیدین که مثلا تو فقه ما من نتونستم چیزی پیدا بکنم. این به جمعنی خواستیم بگیم یعنی لغت اثر داره تو فهم معنای دقیق، اثر داره تو تفسیر، حتی ممکن اثرگذار باشه در فقه، اثرگذار باشه در قوانینی که بعد برای جامعه تدوین بشه و بحث این. یه صلوات به هم بفرستیم. که یه چیز قشنگی دیدم تو ازنه تو بعد از کتب لغت هی فهمیار، حالا که اومدیم مطرحش کردیم اینا مطرح نکن. اولا که باز تاکید بکنم دوستانی که اشراوه اینو خوب من اینو بگم اول که میخوام اینو بگم یه مقدار بحثایی مثلا جلوتری هست باعث مشکل نشه. من دیروز توضیح دادم دوستان که ما سه محل کار لغت داریم، معاجمی و اعتراضی و اجتهادی. اگر از بنده بپرسید در حد فهم مختصر خودم با تجربه مختصری که دارم، معمولا طلبه ها اگر میگن در لغت ضعیفن به خاطر کدوم مرحله ضعیفن، به نظرتون من چی میگم؟ معاجمی. تو معاجمی هم دو قدم داشتیم دیگه، قدم اول کار با یک کتاب لغت، قدم دوم کار با کلیه کتاب لغت. بازم اگر از من بپرسید به نظرتون طلبه ها اگر ضعیفن تو کدوم دو تا این قدم ضعیفن، تو کدوم ضعیفن به نظر شما؟ تو اولی. معمولا طلبه بلد نشده، یاد نگرفته با یک کتاب لغت چجوری کار بکنه که بعد نتونسته بره سراغ سایر کتب لغت. طلبه ای که یاد بگیره با یک کتاب لغت چگونه کار کنه، کار کردن با سایر کتب لغت اونقدر سخت نیست، حداقل اینه که خیلی جلوه. بنابراین اگر کسی این احساس ضعف میکنه، نره بگه من باید برم سراغ علم لغت یه دفعه 10 تا کتاب لغت رو باز بکنم. نه، باید همون یه بسیط رو کار کنه. ولی خب ما برای اینکه با این موقع افق‌های جلوتر نشون بدیم، گاهی موقع کتب لغت دیگه هم داریم براتون باز میکنیم. اما خواهشی که از دوستان من، کسی میبینه هنوز کارا و وسط یاد نگرفته، بدونه بعد با همین کار رو به سرانجام برسونه، بعد بره تو مرحله دو. اینو من تاکید کنم. اما ازنه رو نگاه کنید، من همین ازنه برو که ما دیدیم خلاصه اینجوری معنی میده. ببینید خیلی از کتاب لغت رو گفتن حرف رسید کاملا تایید میشه، دیدیم حتی تو ترجمه هامون از اینه به شیعه معنی کرده جلوتر علمه به اینو قاموس گفته نسبا از این تو به شیعه علم تو به تحضیل دنبال یه چیزی هستم که دارم میام جلو وقت از اینه به از اینه ازا علمه هم دیگه فعزنو به حرب من الله ای فعلمون دیگه از این تو به هازش این العین اینجا الان مشکل دارم از این تو به هازش شی ای علم تو بعد و اینجا بعد کار داریم العین میگه فعله به اذنی یعنی فلانی انجام داد اون کارو به اذن من ای به علمی و هو فی معنا به امری چی شد آقا اذن که ما استعمال میکنیم یا ما از فلانی اذن گرفتیم استعمال میکنیم الان داره یه کلید به ما میده الان داره ما میگه که آجو این اذن هم اگه میگیم به اذن فلانی کار انجام بده این یعنی فلانی مطلع باشه و البته وقتی مطلع هم بود باید تأیید هم بکنه یعنی میخواد بگه اذن به معنای اجازه هم به خاطر این به معنای اجازه به کار رفته که توش یه جورای معنی علم آگاهی وجود داره این همون چیزی که من اشاره کردم بهتون گوهر معنایی یک کلمه رو بخواییم پیدا کنیم یه کار فنی تریه بعد از یعنی آخر کار معاجمی باید این کار رو بکنیم یعنی اون لایه معاجمی رو ممکنه آیه قدم سومی براش تعریف کنیم که وقتی خوب تونستیم اون مجموعه کتب لغت کار بکنیم بگردیم ببینیم اگه این کلمه این ریشه تو 10 تا 5 تا معنی داره استعمال میشه که ظاهرا به هم ربطی نداره نکنی یه ارتباطی پشتشونه و اینه بخاطر اون ارتباط هست که همه دارن توی این معنی مختلف استعمال میشه این ریشه خب؟ مثلا الان یه همچین کاری رو الان داره یکم انجام میده میگه آقا جون اذن یعنی اجازه هم اگه بهش میگم به خاطر اینه که اجازه گرفتن یعنی باید بهش خبر بدی آگاهش بکنی تا اونم اجازت بده درست شد؟ این حرف الان ما یه سری کتب لغت داریم که اینا کارشون همینه گوهر معنایی یافتن این کتاب لغتی که الان اسم بردیم مثل العین و تهذیب و جمهره و نمیدونم قاموس و اینا کارشون این نیست اینا فقط استعمالات رو فهرست میکنن اما یه بعضی از کتاب لغت داریم که اینا دنبال این گوهر معنایی یافتنن دنبال این کار حرفه‌ای ترن یکی از مهمترینشون معجم مقاییس اللغه معجم مقاییس اللغه من جا توی این در واقع من افزارم اشونتون بدم آره حالا منبع رو ما کار داریم ایشون در واقع متأخرین ما خواهیم جد تو منابع قوری بکنیم بله موجه مقایس اللغه که در واقع اسمشو این پایین میبینیم و در واقع مؤلفش هم ابن فارس هست، مال قرن چهارم هم هست و این هم مثلا جلد کتابش که بخواییم جلد ببینید. یعنی میخواد بگیم مثلا فرض کنید فکر نکنید کتاب کلامه، فکر نکنید تفسیره، این کتاب لغت هم لفظی هم حالا فعلا به همین هست، حالا الان من حضور ذهن ندارم توضیح بیشتر. عرض کنم که حالا ایشون یعنی آقای ابن فارس تو کتاب خودش در واقع این الان نکته که گفته بود ما را قلقلک داد، بریم ببینیم نکنه مقاییس یه توضیح خوب اینجا داده باشه. وقتی مقاییس رو نگاه میکنیم چون میگم الحمزتو و الزال و نون اصلان متقاربان فی المعنا، اصلان این دوتا گوهر معنایی که این دوتا گوهر من نزدیکم. اولین گوهر معناییش رو میگه، دومیش رو میگه، من اولیش رو در واقع همین گوش رو در واقع ظاهرن اصل اول میدونه که خودش هم میگه اینا به هم نزدیکه مثلا توضیح هم بده. اما اصل آخر العلم و الاعلام که حتی اینجا هم اشاره کرده، احد ما عظم و الاخر العلم. خب بعد حالا تقول العربو قد اذنتو به هذا الامر ای علمتو، همین فعزنو به هر من الله از این تیپه. بعد میگه و فعلهو به اذنی ای به علمی، لذا که میگه به اذن من این کار رو انجام داد دقیقه شنید به علم من، منتها منظور اینجا از به علم من یعنی به اجازه من. به عبارت دیگه اگر اذن به من یه اجازه هم استعمال شده به خاطر گوهر معنایی علمیه که توش هست. و این اون نکته ای که در واقع تو کار فنی‌تر علم لغت میتونه به درد ما بخوره که حالا به حرف در واقع العین هم اینجا اشاره میکنه مجمع است. این هم از این تمرین، به نظرم این تمرین دیگه من الان چیزی زن نمیرسه خدمتون عرض بکنم. اگر سوال نکته ای هست هم اگر نه وارد تمرین بعدی بشیم. امروز گرمتر شده یا این کوله خیلی خنک نیست؟ کوله 16 درجه شد اینجا، 16 امروز پس گرمتر شد در خدمت. چیز خاصی نبود، چیزی که قانونی نبود، همون معنی که ما خودم تیم نبود. آره این چیز خاصی سوالی نیست. خب یه صلوات بفرستیم. عرض کنم که تمرین بعدی که اینم تمرین خیلی قشنگیه. عرض کنم که حالا به احترام آقای نعیمی، یکی از دوستان یه سوالی کرد، من اینجوری سوال میکنم از دوستان، آقا این فراز میخوام تمرین جدید اضافه کنم ولی این مثلش مقصر های نعیمی نیست، میخواستم اضافه کنم. عرض کنم که من دیروز گفته بودم، اول نکته بگم، گفته بودم این آیه رو هم بررسی کنید، درسته؟ این آیه درسته؟ فقط سوره اعلا رو گفتم ظاهرا، تو کانال دیدم که دوستان یکی دیگه هم اضافه کرده بودن. همین هر چی فکر کردم احساس کردم من دنبال این نبودم که این آیه رو بگم الان. خب الان سوره اعلا رو که تمرین بکنی، حالا اگر امروز رسیدیم یا نرسیدیم، این سوره آل عمران آیه 175 رو هم تمرین کنید. اینم تمرین خیلی قشنگیه که انشاءالله در خدمتش هستین. حالا سوال من اینه، این فراز زیارت امین الله که مولعتن به ذکر که و دعائه، کسی تمرینش انجام داده دیگه به غیر از آقای مجرلو؟ مولعتن به ذکر که و دعائه همه هر کسی انجام داده است یا بالا خواهیم چقدر تکراریه؟ کسی انجام نداده؟ من نگفتم، یا کلن این دیدید این نکته در واقع لغوی این فراز رو دیدید، مولعتن به ذکر که و دعای. خب اینم بس تمرین باشه، من اضافهش کنم اینجا بذارم باشه. یعنیش مولعتن به ذکر که و دعای، اینم یه تمرین باشه. خب یه فرصتی داریم، بذارید آیه نعیمی شروع کنیم تمرین، هرچند شما انجام ندادیم اما شروع کنیم. خب سنوغل و کفلا تنسا آقا به چه نتیجه است؟ پس برای در واقع روزهای آینده میشه چون امروز ممکنه تمرین تموم نشه. این سه تا تمرین الان تو اولویت به ترتیب حل بکنی. سنوغل و کفلا تنسا آقا معنیش چی شد؟ کسی کار کرده به چه نتیجه رسیده؟ چگونه؟ کجا؟ چی دیده؟ چند نفر کار کردن آقا؟ سنوغل و کفلا تنسا آقا. بقیه هم حتما کار کنن آقا. آقای اون بر دستی بالا رفت اون بر آقای اسدی چه نفسی گرفتیم؟ یعنی معنیش چی میشه؟ جعله هم یقره هم یعنی سنوغره اوکه یعنی چی؟ خودتون چه معنی کردیم با این اساس چیزی که در لغت وسیب دیدیم؟ دادیم؟ نه دیگه دقیقش کنیم تو صرف هم صرف رو هم به معنی برسونیم. خواننده مثلا. آره یکم اینجا تو فارسی معادل نداریم دیگه. تو را خواننده قرار خواهیم داد، تو را قرار میدهیم که بخوانی. فلا تنسا، پس فراموش نمی کنیم. قبل از اینکه کتاب لغت همین وسیط رو نگاه بکنیم چی معنی فهمیدیم از این آیه؟ احتمالا برای تو میخوانیم. معمولا ما اینجوری میفهمیدیم، حدس من اینجوریه که ما قبلا اینجوری میفهمیدیم دیگه. قبل از طلبگی، قبل از اینکه کار با لغت یاد بگیریم، گفتیم سنوغر و کفلا تنسا یعنی آن را برای تو خواهیم خواند، یا برای تو خواهیم خواند، آنش هم لحظ شده، برای تو خواهیم خواند پس فراموش نمی کنیم. درست شد؟ ولی وسیط رو نگاه کردیم که حالا من وسیط رو براتون چند؟ معلوم براتون گرم ترجمه. حالا ترجمه ها الان رجوع میکنیم با هم میبینیم. بله نه حالا بذاری قضاوت نکنی، ولی ایوان چرا فارسی هفتصد و چند فرمونید؟ بیس و یه؟ الان میشه فرمونید میدونم که بله قرعه که خب قرعه اینجا ما با ثلاثی مجرش الان فعلا کاری نداریم، بعد این باب افعال شدی درسته؟ باب افعال اقرعت المرعتو که با این کار نداریم، نه استعمالش به این میخوره چون متعدیه دیگه، سنوغ رو کردم در واقع معنیش همینطور، طهارت هم رجلو هم به درد نمیخوره برای ما، ان نجوم همینطور، یا همینطور اقرأ فلانن جعله یقرأ. این دیگه داره داد میزنه، معنای تعدیه است، یه تعدیه که ساعت قبل بحث کردیم. خب یعنی او را خواننده قرار داد. خب این واقعا از وسیط فقط همین رو میفهمیم در واقع معنی این آیه. بذارید حالا من باز کنم تو لغت دیگر هم این نگاهی بندازیم، بعد به قول دوستان در واقع ترجمه ها تفاسیر اینا رو هم نگاه بکنیم. بذارید قبلش من این کار بکنم. یه میدونید از کجا ذهن من رفت سراغ این تمرین؟ یعنی این چجوری به رفعه گفتم ای چه آیه چقدر جالب، حواسمون نبود داشتیم یه جوری معنی میکردیم. یه در واقع در کتاب سلیم ابن قیس هلالی که کتاب سلیم رو لابد میشناسید دیگه، یه در واقع عبارتی هست از امیرالمومنین علیه السلام که فلم ينزل الله على رسول الله صلی الله علیه و آله آیتن الا وقد جمعتها ولیست منه آیتون الا وقد جمعتها ولیست منه آیتون الا و قد اقرأنی ها رسول الله و علمنی تأویلها. آیه نازل نمی شد الا اینکه حالا معنی کنیم. بگید نگیم حضرت رسول صلی الله علیه و آله برای من می خوند این آیه رو، و تعویلش من یاد میدم. حضرت جان نه حضرت منو امر میکرد بخون، حضرت به من میگفت بخون بخون ببینم درست میخونی یا نه. حالا مثلا طبق یه نظر، یعنی حضرت منو موظف به خوندن میکرد که یا علی بخون و تعویلش هم بهم یاد میدم. میدونی توی فضای حالا شاید امتداد همین سنت بوده که تو فضای تاریخ حدیث ما، چون میدونید تو تاریخ حدیث این احادیث که مثلا میدونید فلانی ان فلانی ان فلانی ان فلانی، اینها در واقع یکی از روش‌های خیلی رایج این بوده که استاد وقتی میخواد استاد شاگردی بود و موقع دیگه اون موقع درس دین درس تدریس احادیث بوده، روایت بوده، استاد وقتی خواسته به شاگردش درس بده یکی از راه‌های اصطلاحاً تحمل روایت این بوده که کتاب خودشو که خودش روایت‌ها رو جمع کرده بوده میداده به شاگرد، میگفته بشین از اول آقا جلوی من بخون ببینن درست میخونی، تصحیح کنم، وقتی تصحیح کرد اجازه میدم میتونی روایت کنی، تو هم از من روایت بکن. به این نه، این عمالی نیست، این همین اقراره. عمالی میگه بنویس، تو املا یعنی من میگم تو بنویس، این اقراره. یعنی استاد شاگرد رو موظف میکرده از اول این روایات، مجموعه روایات، این کتاب من بخون جلوی من، اقرأه. استاد شاگرد رو وادار به قرائت میکرده. چرا؟ تا شاگرد بخونه و استاد چک کنه درست داره میخونه روایت رو و اشتباه نمیکنه، چیزی از جا نمیندازه. بعد که تموم میشد میگه خیلی خوب، من به شما اجازه میدم این روایت از طرف من، این مجموعه روایات رو، این کتاب از طرف من نقل کنی. به این میگفتن اقرا الشیخ، مثلا التلمیذ، مثلا استاد تلمیذش رو به قرائت واداشت. این شاید ادامه سنت در واقع حضرت رسول بوده که با امیرالمومنین همین کارو میکرده. این اقرعنی ها در واقع دو تا مفعول داره دیگه، حالا من گاهی موقع یادم میاد اینجوری توضیح بدم. این مفعولش یا متکلمه که یعنی حضرت رسول مرا خواننده چی قرار داد؟ ها اون آیات قرار، اون آیه قرار داد، ها هم برمیگرده با آیه. اینجا بود که یه دفعه ذهن ما رو درک کرد که خب اون تو آیه سنقره او که فلا تنسا چی؟ نکنه اونجا بودیم؟ بله اونجا همینه، برداشت اشتباهی که ما فکر میکنیم آقا میخوانیم آن را بر تو یا برای تو، بلکه ما تو را خواننده قرار میدهیم. حالا ما تو را خواننده قرار میدهیم یعنی چی؟ یعنی با فلا تنسا. تازه الان وقتی ما اینجوری معنی کنیم فلا تنسا رو خوب میفهمیم یعنی چی. یه بار میگیم آقا برای تو میخوانیم، تو فراموش نمی کنی، خب حالا میگیم اشکال نداره. اما وقتی میگیم ما تو را خواننده قرار میدهیم، خب معلومه اگر خدا حضرت رسول رو خواننده قرآن قرار بده دیگه حضرت رسول چی رو فراموش کنه؟ خدا داره به زبان حضرت میاره آیات قرآن رو بخونه، دیگه جا برای فراموشی باقی نمیمونه. دیگه چقدر تفاوت تفسیری ایجاد کرد. بار میگیم که آقا قرآن رو برای تو میخونیم، تو هم فراموش نمی کنی، خب اشکال نداره. اما یه بار میگیم نه، ما تو را خواننده قرآن قرار میدیم، سنجعلو که قارئا، ما تو را قاری قرآن قرار میدیم، ما تو را به زبون تو جاری میکنیم قرآن رو. خب فلا تنسا دیگه فراموشی معنی نداره، درست شد؟ این خودش میشه یه در واقع نمونه دیگه از توجه به حالا دیگه. به نظرم میشه رفت جلو، اما من احساس میکنم ادامه هایی چیزایی تو ذهنم که یادداشت کردم اینجا که اینا باشه برای فردا این تمرین جمع‌بندی کنیم، توجهی که احتمال داره چند تا سوال هم باشه در مزانه، و وارد دو تا تمرین بعدی بشیم. تمرین بعدی قرار شد که این نماز علیکم الشیطان باشه. من این تمرین سنوقه کردم، یادا سری رفتم جلو، یعنی از دوستان کمک درستیم بگیریم هی بچرخونیم اینا، من خود سری رفتم جلو. این دو تمرین این نماز علیکم الشیطان مولعتم بده که دعایی بذاری، تمرین دیگه هم بذاریم کنار اینها جان. چرا من یادم میره همینجا اگه نقدم بگید دفرسی میفرستم برم دیگه. الان چشم من الان کار میکنم هرشت که این تمرین هم تمرین خوبیه، به درد فضای تبلیغی با جوان هم میخوره. الان میارم میذارمش اینجا. این تمرینی که میگم وقت بذارید، حالا شب فردا برسیم نرسیدیم روز بعدش، یعنی که شنبه، ما فقط پنجشنبه و شنبه در خدمت هستیم. این چند تا تمرین الان محل بحث و کار ماست. ببخشید من اینو باید اینجا بذارم، ترتیبش رو بذارید به هم نزنیم. نمیذارم اینجا. این تمرین تمام حل شد، این و این و این. این تمرین آخر مهر رو البته ممکنه با وسیط نتونیم به نتیجه نهایی برسیم، یادم نمیاد که با وسیط